به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 46 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بهری هستم و افتخار دارم در دومین آدینه اسفند ماه سال 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت فناپتک. موضوع میزگرد این هفته: بررسی ظرفیت پردازش تراکنش شبکه بانکداری الکترونیک کشوری در روزهای انتهای سال. شبکه بانکی و پرداخت تو آخرین روزهای سال میزبان حجم بسیار زیادی تراکنش تو سراسر کشوره که همین مسئله باعث میشه تا تو روزهای پایانی سال و در آستانه ایام نوروز تراکنش‌های شاپرک و شتاب رشد چشمگیری داشته باشه و هر ساله رکوردهای جدیدی ثبت بشه. با توجه به تأکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش و ارائه بدون وقفه خدمات بانکداری الکترونیکی در آخرین روزهای سال و ایام نوروز، بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت سامانه‌های بانکی از جمله شتاب و شاپرک هر سال توی دستور کار شرکت شاپرک و خدمات انفورماتیک قرار داره و بر همین اساس هم ظرفیت‌های لازم برای ارائه خدمات بانکی بدون هیچ مشکلی با کیفیت بالاتر نسبت به سال گذشته با هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک آماده و عملیاتی شده. ویروس منحوس کرونا که بیش از یک سال ایران و جهان رو گرفتار خودش کرده، باعث شده که مردم بیشتر به سمت استفاده از شبکه بانکداری الکترونیکی رو بیارن و خدا رو شکر تا به اینجای کار اتفاق محسوسی در زمینه ارائه خدمت در شبکه بانکی نیفتاده. اما نکته‌ای که همیشه تو جلسات کارشناسی مطرح میشه، با توجه به افزایش نرخ دلار و وارداتی بودن تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز شبکه زیرساخت بانکی، اینه که آیا راهکارهای دیگه‌ای از جمله بهینه‌سازی نرم افزارها در استفاده حداکثری از سخت افزارهای موجود، تغییر در فرایندهای کسب و کاری و یا استفاده از ظرفیت خالی موجود در شبکه بانکی نمیتونه از خروج منابع مالی کشور جلوگیری کنه؟ تو میزگرد امروز با حضور آقایان دکتر محمد رضا جمالی، مدیر عامل شرکت نبض افزار، و مهندس رستم شاه‌گشتاسپی، رئیس اداره کل زیرساخت بانک ملت، وضعیت فعلی، تاریخچه مشکلات قبلی و ظرفیت‌های موجود شبکه بانکی در پردازش تراکنش‌ها رو با هم مرور خواهیم کرد. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت فناپتک بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم فناپتک اولین تولید کننده پایانه فروش یا پوز در ایرانه. این شرکت از سال 1394 در خرمشهر اولین محصول تولیدی خودش رو به بازار عرضه کرده و الان هم مأموریتش رو ارائه محصولات و راهکارهای نوآورانه مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری در جهت توسعه زندگی هوشمند قرار داده. حوزه های فعالیت فناپتک: تولید انواع پایانه فروش یا پوز، انواع کیوسک و خودپردازهای غیر نقدی کشلس، رول کاغذ حرارتی و دستگاه QR کد جنریتور هست که کارخانه تولید اونها توی خرمشهر قرار داره و در شهر دامغان هم تولید باتری و UPS انجام میگیره. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام، صبح همگی بخیر. آرزوی سلامتی دارم برای همه تک تک دوستانی که ما رو در این لحظه میشنون. تشکر میکنم از میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنن در این روز تعطیل. ممنون از خانم برده با مقدمه خوبشون، همه موضوعاتی که باید گفته میشد در باند مقدمه رو فرمودن. ما طبق معمول به سراغ مهمان ها میریم. خواهش میکنم که آقای گشتاسپی یعقوب پسی با شنوندگان بکنن. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران، دوستان و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز قسمت شد در خدمتون باشم. امیدوارم در صحت و سلامت کامل باشید و ایام خوش و خجسته‌ای رو داشته باشید. در خدمتون هستم. ما افتادم
ما چکم و گوشت از پیایی دکتر جمالی، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. امیدوارم اسفند ماه فروردین ماه که واقعا ماهای خیلی سختی هست برای دوستان توی شبکه بانکی و پرداخت، با خوبی و خوشی بگذره و به هر حال سالم و سلامت باشید.
سلامت باشید. مرسی آقای جمالی که کنار ما هستید. البته که خب هر ساله با هر مدلی که بوده کار رو جلو بردیم. حالا یه مقدار سخت بود در گذشته، اخیراً یه مقدار وضعیت گویا بهتر شده. حالا امروز هم خدمت شما و آقای گشتاسپی هستیم که ببینیم بالاخره وضعیت در حال حاضر به چه شکله، چی کار میکنند بانک ها. من با عنوان نخستین پرسش از آقای گشتاسپی بپرسم که خواهش میکنم یه تاریخچه رو از مشکلات قبلی های گشتاسپی و ظرفیت های موجود شبکه بانکی در پردازش های تراکنش ها بگید و در انتها هم بگید با مدل فعلی الان بانک ها توان پردازش تراکنش های پایین سال رو دارن یا همچنان ما توی این حوزه دغدغه و نگرانی باید داشته باشیم. خدمت شما هستیم، بفرمایید آقای گشتاسپی.
خواهش میکنم. اول من قبل از که سوال جواب بدم یه سلام هم خدمت های دکتر جمالی داشته باشم. خیلی خوشحالم که توی این میزه گرد خدمت شما هستم.
خدمت هستم. عرضم
به حضور شما که خواهش میکنم خدمت هستم. عرضم به حضور شما قبل از اینکه بریم سراغ پاسخ پرسش، من میگم یه تراکنش موقعی که توی بستر شبکه بخواد انجام بشه یه سری عوامل موجود هستن که دخیلن، یعنی انتیتی های مختلف هستن که یه تراکنش از یه مبدأ شروع میکنن و به یه مقصدی میرسونن. توی انتیتی ها اول بانک ها نقش خیلی حساس و بزرگی دارن که خب بانک ها خودشون دو تیکه کار دارن انجام میدن. یکی کور بانکینگ بانک هاست که به اصطلاح کور اصلی و سرویس دهنده اصلی بانک هاست، هم داره به شعبش سرویس میده هم به بستر تراکنش های غیر حضوری داره سرویس میده. سویچی هست که داخل بانک هاست که سویچ های کارت بانک ها میباشد و عرضم به حضور شما که ابزارهای پرداختن. از یه سمت دیگه ما شرکت‌های پرداخت رو داریم که سویچ پرداخت رو شرکت‌های پرداخته و یک سری عوامل واسط هم داریم مثل شتاب و شاپرک و یه سری سامانه‌های متمرکز حاکمیتی که حالا چون حالا شتاب و شاپرک بیشتر از همه تراکنش دارن غالباً اینا مطرح‌تر هستن. یه سری عوامل دیگه هم مثل شبکه داخل بانک‌ها، شبکه بیرون بانک‌ها، شبکه اینترنت‌ها، اپراتورهای سرویس دهنده موبایل و تلفن، اینا هم هستن که همه اینا دست به دست هم میدن تا یه تراکنش با صحت و سلامت و موفقیت از یک مبدأ شروع بشه و به یه مقصدی برسه. اما چون بحث اینه که حالا ممکن یه مشکلاتی سر راه قرار بگیره، خب انتیتی‌های مختلف ممکنه مشکلات متعددی رو هم ایجاد کنه. مشکلات رو هم دو دسته تقسیم می‌کنم. یه سری مشکلات درون بانکی هستن، یه سری مشکلات برون بانکی هستن. مثال می‌زنم، مثلا درون بانکی کور یک بانکی به مشکل بخوره، کند بشه، قطع بشه. خب بالاخره وقتی اتفاق افتاده یه اتفاق حادیه، نه مشتریان داخل شعبه نه به صورت حضوری میتونن خدمت بگیرن، نه مشتریات غیر حضوریش میتونن خدمت بگیرن و خب وقتی کور قطع بشه یعنی در اصل هسته اصلی یک بانک به مشکل خورده و به تبع مشتری اونا هم به مشکلاتی دوچار میشن. خب باز خارج از اون بحث سویچ رو داریم که سویچ کارت هست، ممکنه کور سرویس بده اما سویچ کارت سرویس نده. خب قطعا شعب اون بانک دارن کار میکنن اما مشتری که با کارت دارن کار میکنن به مشکل میخورن. قطعی شبکه داخل بانک هم میتونیم داشته باشیم که مجموع همه این عوامل باعث میشه که یک مشکلاتی در اون بانکی ایجاد بشه. یه سری مشکلات هم مشکلات برون بانکی هن. مثلا فرض کن یه مشکلی در شبکه شتاب ایجاد بشه، مشکلی در شبکه شاپرک ایجاد بشه، خب یه شرکت پی اس پی نمیتونه کار کنه، یک بانک نمیتونه خوب سرویسشو بده. اگه اینترنت قطع بشه، خب ما این چند وقته خیلی شاهد هستیم یه سری حملات دیداسی روی بستر اینترنت داریم، خب بندویت اینترنت رو پر میکنن، یک سری مشکلات ارزم به حضور شما که اینترنتی ایجاد میکنن. خب این هم باعث میشه که سرویس خوبی رو یک بانک یا یک شرکت پرداخت نتونه بده. بحث اپراتور هم اینجا نقش مهمی داره، به خصوص از سرویس های پیامکی اگر به مشکلی بخوره، خب قاعدتا سرویس بانکی رو دچار یک سری اشکالات میکنه. مثال میزنم، خب ما با توجه این بحث های فیشینگ و فراد هایی که داریم، خب خیلی از رمز دوم ها اومده روی بستر OTP قرار گرفته، سامانه حریم رو اندازی شده. خب اینجا نقش اپراتور هم مهم شده، یعنی شما اگر یک پیامکی دیر برسه یا پیامکی دست مشترک نرسه، قاعدتا اون تراکنشش فیل میشه. حالا اینا کلا یک استراکچر و یه ساختار کلی بود که من عرض کردم خدمتون، ولی غالبا مشکلی اگر پیش میاد مشکلات دائمی نیستن. خب یه تیمایی هستن مواظب، من سعی میکنم مشکل رو برطرف کنن، اتفاقی نیفته. و همیشه هم تاریخچه و تجربه ما ثابت کرده وقتی یه سرویس جدیدی ایجاد میشه، دوره پایلوتش که شروع میشه تا تیون شدنش یه مشکلاتی داره. من مثال بخوام بزنم، سال 91 92 موقعی که شاپرک می‌خواست ایجاد بشه، خب اوایلش می‌خواست یک دو ماه با شاپرک یه سری مشکلات داشتیم. خب تراکنش درست انجام نمی‌شد، پی اس پی تراکنش درست نمی‌تونه انجام بده. انقدر این تیون شد تا بالاخره شاپرک شد شاپرک فعلی که ما داریم. ببینید تو شرایط فعلی ما الان یه رشد حدود 20 تا 30 درصد توی تراکنشامون داریم. الان که دارم باهاتون صحبت می‌کنم، آخرین آماری که من تو شبکه بانکی گرفتم حدوداً 250 میلیون تراکنش روزانه داره توی شبکه بانکی پاس میشه و پیش بینی هم می‌کنم که تا پایان سال این 250 میلیون تقریباً به 300 میلیون تراکنش برسه. خب قاعدتاً از یکی دو ماه قبل بانک‌ها شروع می‌کنن برنامه‌ریزی انجام دادن. بانک مرکزی هم همینجور، شرکت خدمات هم همینجور، هر انتیتی که داره سرویس میده، شرکت‌های پی اس پی، هر کسی که با سرویس بده بالاخره میدونه پایان سال پایان سال پرتراکنشیه. به خصوص تو شرایط فعلی تراکنش ها به خاطر بحث کرونا، به خاطر بحث تورمی یه مقدار بیشتر شده. و خب قاعدتا خدمتتون عرضم که بانک ها و همه انتیتی ها شروع میکنن برنامه‌ریزی کردن برای اینکه بتونن توسعه بدن. توسعه شون رو هم توی بستر نرم افزارشون میدم، هم توسعه شون توی بستر سخت افزارشون میدم. خب میدونید که این شبکه شبکه گسترده، همه باید با هم فکر کنن. اگه یکی به مشکل بخوره، بقیه رو هم دچار مشکل به یه نوعی میکنه. شما میدونید که الان وقتی که مثلا فرض کن یه بانک به مشکل بخوره، خب شتاب هم به مشکل میخوره. اون بانک مبدأ هم که داره تراکنش میفرسته، به خصوص اگر بانک پر تراکنشی باشه، ریورس ها سمت اون بانک زیاد میشه، اون بانک هم به مشکل میخوره. بانک های بزرگ ایجاد مشکل برای سایرن میکنن. شبکه شتاب ما وقتی که همه چیز خوب باشه، خوب داره کار میکنه، ولی میدونید که توان صف کردن نداره، نمیتونه کیو درست کنه. اگه یه بانکی به هر نحوی کند بشه، چون شتاب نمیتونه این رو کیو کنه و به اصطلاح باز زمانی که میگم حدود مثلا 30 ثانیه بعد بتونه تحمل کنه، بعد شروع کنه یه اکشنی انجام بده، تحمل این 30 ثانیه رو نداره. من فکر کنم بوده مثلا 5 ثانیه 6 ثانیه بعد دیگه اون صفحه پر میشه، انقدر کش زیاده و ظرفیت شتاب محدود، که شروع میکنه بانک مبدأ رو آروم آروم تراکنشش رو میاره پایین و قطع میکنه و این خودش دلیل بر ایجاد یه مشکل میشه. حالا من عرض میکنم فقط این بانک ها نیستن که مشکل پیدا کنن. شما اگر فرض کنید سویچ پی اس پی هم قطع بشه، اون سویچ پی اس پی تاثیر روی شبکه بانکی هم میذاره، اگه اینترنت قطع بشه اون هم تاثیر میذاره و اینها عوامل متعددی هستن که اگه همگی به درست کار نکنن، ایجاد مشکل میکنن. ببین تو شرایط فعلی مدل ما جوریه که همه که خوب کار کنن، همه چی درسته. یکی به مشکل بخوره، ساید افکتی روی بقیه داره و بقیه هم به مشکل دوچار میکنه. بس برای کنترل این کارا، اولا باید ریسک این کار سنجیده بشه. وقتی هم که ریسکش سنجیده میشه، باید کنترل بشه. یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که مثلا بانک‌ها نباید یه سایت داشته باشن، حتماً باید یه سایت اصلی دارن، یه سایت پشتیبان داشته باشن. اطلاعات بین دو تا سایت‌ها باید اکتیو باشه. اگر یک سایتی به مشکل خورد، سایت دوم بلافاصله و به صورت اکتیو باید سرویس بده. همه اینا کمک میکنه تا ریسک مشکلاتمون کمتر بشه. من میدونم خیلی از بانک ها دو تا سایت دارن، سایت بحرانشون هم دارن، شرکت خدمات هم میدونم اینها رو داره، ولی خب سبقه نشون داده که بالاخره مشکلات هست و نمیشه که جلوی مثلا این منکر شد، ولی باید عواملی رو پشت سر هم چید، اقداماتی رو انجام داد، چه بحث توسعه های نرم افزاری، چه بحث توسعه های سخت افزاری تا این مشکلات رو به حداقل موجود برسونیم. ببینید الان بحث کرونا هم هست، بیشتر تراکنش غیر حضوری شده، شعبه بانک‌ها نمیگم خلوت شدن ولی کمتر شده مشتریانشون، بیشتر بانک‌ها تشویق می‌کنن مردم رو به سمت تراکنش‌های غیر حضوری، پس تراکنش‌های غیر حضوری ما افزایش بیشتری داره و خب در کل بالاخره مراقبت لازم داره تا این پایین سار رو هم به خوبی و خوشی طی کنیم. انشاءالله تو قسمت‌های بعدی من خدمتتون هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. جناب جمالی، به عنوان سوال اول من میخوام خواهش بکنم که نظرتون رو راجع به فرمایشات جناب گشتاسپی همین ابتدای برنامه بفرمایید. ممنونم.
سلام مجدد خدمت شما عرض کنم. خب مواردی که جناب شاخوس گشتاسپی مطرح میکنن درسته و خب از نقطه بانکی بزرگ مثلا بانک ملت و همچنین تجربیاتی که ایشون توی شرکت به پرداخت داشتن به عنوان بزرگترین شرکت پی اس پی که ایران همین الان داره صحبتشون کاملا درسته و خب اونها تحت هر شرایطی بالاخره اومدن راهکارهایی رو انتخاب کردن و بانک ملت هم با اینکه بانکی با اسکیل خب بزرگ بوده و بعض وقتا بانک دوم کشور هست، بعض وقتا بانک سوم هست، یعنی بعد از ملی و صادرات بیشترین حجم تراکنش رو داره، ولی خب خیلی وقت میشه که در سطح بانک های خصوصی و بانک هایی که حجم کمتر از 1% دارن داره سرویس میده و خب همیشه هم خب این مسئله براش هزینه خیلی زیادی داشته، ولی خب دوستان به هر حال چی کار کردن این مسائل رو حل کردن. ولی خب این مواردی که حالا به صورت کلی وجود داره، خب ما اینها رو به صورت دقیق وقتی داریم اندازه گیری میکنیم، اولا سیستم خب از نظر معماری سیستم خیلی متمرکز، یعنی که سیستم متمرکز هم شما هر کارش بکنی با تمام مزایایی که ممکنه داشته باشه که اونها هم زیاد نیست، اسکیلبل نیست. یعنی اگه یک مثلا زیرساختی داره برای 200 میلیون تا تراکنش کار میکنه، هیچ دلیل نداره برای 220 میلیون هم کار کنه، شما نمیتونی در حقیقت این رو تضمین بدی که مثلا 20 میلیون تا اضافه شده، 10% اضافه شده، ولی هیچ دلیل نداره که دقیقاً چی بشه این اتفاق بیفته. خب ریلایبل هم نیست دیگه، یعنی هر کدوم از این زنجیره‌ها خب با مشکل مواجه بشه، حالا دو تا سایت هم شتاب که بذاره که آخرش نمیتونه به اندازه سایت لایو بشه مثلا چیکار کنه، حتی همین سوئیچ کردن یعنی دو تا سایت مثلا 3 ثانیه میخواد طول بکشه، خب اون 3 ثانیه چیکار میتونه بکنه، چند ثانیه بخواد طول بکشه چیکار میتونه بکنه. اصل بر مسئله اینه که خود ساختار فوق متمرکز یا متمرکزی که الان وجود داره اصلا نمیتونه ساختار روباست یا مقاوم باشه، یعنی به طور کلی وقتی سیستم متمرکز میشه هر کدوم از انتیتی ها میتونن به دقیقاً گره مرکزی یا بقیه گره ها چیکار کنن، اثر بذارن و عملا این موضوع به صورت ذاتی توی این معماری هست. حالا وقتی که میایم با شرکت خدمات مواجه میشیم که تازه یک تکنولوژی مثلا SLM مال دهه 80 بوده، دهه چند میلادی بوده، دهه 90 بوده اومده و در حقیقت اون رو هم گذاشته وسط و تازه از مکانیزم های جدید مثلا سویچ هم استفاده نکرده، میزان در حقیقت مصرف منابع هم توی قسمت در حقیقت رم سیستم ها که ترد ها توی اون قرار بگیره و هم سشن های دیتابیس تابع میشه از TPS زبدر RT. یعنی اگه اینجا TPS ما 3000 باشه، به قول آقای شاه گشتاسپی وقتی که میگن که سختی خوب باشه همه چیز خوبه، وقتی خوب باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه زمان متوسط شبکه مثلا 150 میلی ثانیه باشه. خب این 3000 تا وقتی زبدر 150 میلی ثانیه میشه تقریبا میشه 450 تراکنش در کیو. ولی حالا وقتی که این بشه 5 ثانیه چه اتفاق میفته؟ TPS همونه، ولی اینجا 5 ثانیه ضرب در دقیقاً 3000 تا یا 4000 تا میشه 20000 تا و اینجاست که شرکت خدمات به هیچ وجه نمیتونه با این فناوری اگه بخواد مثلا تا 35 ثانیه تعامل کنه باید 140000 تا دقیقاً تراکنش رو بتونه چیکار کنه، کیو نگه داره 140000 تا تراکنش رو بیاد که اون خب همچی کاری نمیتونه انجام بده و برخلاف اون یعنی آیین‌نامه هایی که وجود داره در حقیقت زمان هایی که گذاشتن به این موارد در عمل ما میبینیم اگه بانک مثلا بیاد روی یک ثانیه یا حتی یک ثانیه عملا داره جریمه میشه، یعنی این مسئله واقعا داره اتفاق. خب من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب جمالی. یه سوال دیگه هم دارم، اینکه گفته میشه تراکنش ها خورد میشه، آیا حرف درستیه و اینکه این میزان از رشدی که ما هر سال شاهدش هستیم آیا واقعیه؟ چون ما توی چند برنامه قبل آقای خمسه فرمودن که از نظر تعداد تراکنش ما به نقطه ثبات رسیدیم و تراکنش های بانک ها
تراکنش های سوری یه بخشی هست و خب یه بخشی هست که حالا وجود داره و حالا این مکانیزم خرد شدن. ببینید، شما میایید و ابزارهای پرداخت مختلف وجود داره، سکه، اسکناس، بعد از اون مثلا میاد تبدیل میشه به شاپرک، بعدش مثلا خودپردازه، بعدش میاد پایان میشه، بعدش چکاوکه، بعد ساتنا. اینها هرچه در حقیقت از این سمت باشه، سمت اولی که گفتم بیشتر پرداختی هست، هرچه به اون سمت میره دقیقا کلان و بانکیه. خب واقعا تی پی اس واقعی ما توی کشور چقدره؟ یعنی تی پی اس واقعی ما چیزی حدود 10,000 تا 20,000 تراکنش در ثانیه است، یعنی با سکه و اسکناس و این که مثلا طرف ببخشید میره مثلا یه دستویی مثلا بین راه مثلا یه 500 تومانی یه 1000 تومانی، حالا تصور کنید اینجا پوز گذاشته، قبلا این پول خورد، خب این جزء تراکنش قبلا نمیومده، الان داره میاد. یا به عنوان مثال من قبلا نمیدونم مثلا میرفتم مترو، خب یه کارت شارژ میگرفتم مثلا 100 تا تراکنش داشته، الان میرم مثلا سیستم اونجا گذاشته یه کارت میکشم همونجا 1000 تومن از حسابم 2000 تومن کم میشه و یه موبیلیت الکترونیکی به من میده. یه تمام پارکینگ های کشور رو ما الان چیکار کردیم؟ داره با کارت خون کار میکنه.
آقای جمالی میونه صحبتم اومده ببینید، حالا اون بس که
خب اینا همینطور تراکنش های دیگه میاد این سمت دیگه،
خب حالا سیستم های موازی پرداخت های خورد که صحبت میکنه، ولی فکر میکنم نظر
خب نه، خب بحث ما اینه که این تراکنش ها اضافه میشه، یعنی شما همینطور که ما داریم نگاه میکنیم
یعنی فکر میکنیم 20% که هر سال
یعنی اینا مثلا شاید مثلا بعد چند درصدش شاید مثلا بحث سوری و بحث اینها باشه، شما نه، شما میری نقطه پیدا میکنی و بالاخره کار خودتون میکنی. یعنی وقتی که این تراکنش مثلا 1000 تومانی 70 تومن کارمزد داره، خب میرن دستگاه میذاره.
این سوریه های جمالی چند درصد شبکه رو در بر میگیره؟ چه آقای خمسه چند برنامه پیش گفتن آقا ما تقریبا 6 سال پیش از نظر تعداد تراکنش بالاخره مردم خریدای روزانهشون به این نقطه ای رسیده که دیگه اضافه شدنش در ماه خیلی زیاد تکرار نمیشه تعداد تراکنش واقعی، ولی این که دریاچه شارژ و نمیدونم خرد کردن تراکنش، ایشون که معتقد بود هر چی که داره اضافه میشه تو اون حوزه سوریه، پس خیلی موافق این ماجرا نیستی؟
من که موافق، من که کلا معتقدم کل زیر 100,000 تومان سوریه، یعنی 90% این تراکنش ها سوریه، یعنی واقعا حالا زیر 200,000 تومان اینها که اصلا توجیه نداره. ولی خب دلیل این میشه، دلیل اینه که مثلا اینکه فکر کنیم مثلا یه شرکت میاد این وسط تراکنش نصف میکنه دوتا میفرسه، نه این اتفاق نمیفته، این خیلی عملا اتفاق به نحو خیلی حرفه‌ای تری اتفاق میفته. مثلا من میام مثلا فرض کن تراکنش شارژ وجود داره، مثلا شارژ مثلا 20,000 تومان 30,000 تومان مشتری نمیخره، میاد 10 تا مثلا 1000 تومانی یا 2000 تومانی میخره، متوجه میشید؟ مشتری تشویق میکنه به جایی که تراکنششو خرد کنه.
اون که سر جاش، ولی یه بحث دیگه هم هست که خود شرکت ها، حالا نمیدونم شاپرک هم هیچ وقت این ماجرا رو به یه شکلی تایید میکنه، ولی اسم شرکت های متخلف و متاسفانه اعلام نمیکنن، که ما تو آمار شاپرک هم الان دقت بفرمایید یه جاهایی میبینیم یه نقصایی وجود داره که حالا خود شاپرک تایید نکرده دقیقا به خاطر این موضوع، بعضی از آمارا رو جدیدن تایید نمیکنن از سمت شرکت ها. اونم اینه که یه تراکنش 100,000 تومانی رو خود شرکت ریزش میکنه،
حالا اونا رو باید بررسی بشه و دقیقا نگاه کرد و نیاز به اینه که واقعا مثلا بررسی بشه این موضوع. ولی خب چیزی که وجود داره، وقتی شما کارمزد نمیدی و وقتی هم که دقیقا بستر فراهمه و خب اون طرف هم به هر حال ابزار سنتی رو گذاشته کنار، ابزاری که به پولم که توسعه پیدا نکرده، خب همه میاد عملا روی نقطه و بانک ها تبدیل به پروسسورهای پرداخت میشن دیگه.
بسیار عالی.
بانک ها هم 85% تراکنش میشه زیر مثلا 20,000.
اوکی، حالا در مورد این موضوعات در ادامه صحبت میکنیم. مرسی آقای جمالی از توضیحاتی که دادید. آقای گشتسپی، یه اتفاقی که داره میافته، البته هممون تو همه جا این حسه بهمون دست داده، متاسفانه کاهش ارزش ریال در برابر دلار و بحث خرید تجهیزات خارجی که عمدتا هم باید با دلار خرید بشه، کار رو برای بانک ها خیلی سخت کرد این روزا که بخوان حالا شبکه‌شون رو به روزرسانی کنن یا توسعه بدن. تو وضعیت فعلی آیا فکر میکنید نمیشه با بهینه سازی تو لایه نرم افزار و حتی تغییر تو روند فرآیندهای کسب و کاری این افزایش ظرفیت و توان پردازشی بانک ها رو افزایش بدیم، به جای اینکه فقط بریم صرف دنبال خرید سخت افزار باشیم؟ بفرمایید خدمت شما هست.
خب خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما الان تو دوره خیلی خوبی زندگی میکنیم. حالا جهانی دارم نگاه میکنم، خیلی ایرانی نگاه نمیکنم. بحث اینه که تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، سخت افزارها خیلی پیشرفت کردن و دوره خیلی خوبیه و این پیشرفته همینجوری هم ادامه داره. حالا شما تو صحبتاتون گفتین درسته، حالا ما به خاطر یک سری شرایط خاصی که داریم در اختیارگیری این سخت افزارها برامون هم مشکل شده، هم هزینه هاش بسیار زیاد شده. ببینین خاطرتون باشه، حالا من کسایی که برنامه نویس هستم و قدیم ها کد می‌زدم، به قول این برنامه‌نویس‌های قدیمی، یادشون هست که قدیم ها موقعی که تکنولوژی اینقدر پیشرفت نکرده بود، دسترسی به سخت افزار و منابع سخت افزاری خیلی سخت بود و موقعی که یه ابزاری در اختیارش بود که روش اون می‌خواست برنامه‌اش اجرا کنه، با محدودیت منابع مواجه بود. چون این محدودیت منابع برداشت، کد زدنش خیلی باید دقیق انجام میشد و کد زدن بسیار کار سختی بود، مثل امروز انقدر راحت نبود. خیلی باید قشنگ تیون میکرد، خیلی کدا رو باید درست میزد، کجا از حافظه چجوری استفاده کنه، کجا از سی پی یو استفاده کنه، تمام از آی او سیستم چجوری استفاده کنه، چون محدودیت داشت. برنامه‌نویس باید دقیق کارش انجام میداد، اگر نمیداد به اصطلاح اپلیکیشنش روی سخت افزار خوب کار نمیکرد، به خصوص بحث حافظه این مشکلات رو ما داشتیم. من هنوز اعتقاد دارم که تو دنیای امروزی با اینکه سخت افزار خیلی توسعه پیدا کرده، درست نوشتن نرم افزار و درست تیون کردن نرم افزار، چه در لایه خود نرم افزار چه در لایه دیتابیس، واقعا جلوگیری میکنه از هزینه سخت افزار. من همیشه به دوستانم یه توصیه میکنم، میگم هیچ وقت بد نوشتن نرم افزار رو با خرید سخت افزار قوی تر جبران نکنید. یعنی یک سخت افزاری داریم که ممکنه خیلی خوبم به روز هست، خیلی هم داره کار میکنه، یا نرم افزاری اشکال داره، نرم افزار نویس میگه آقا برنامه اشکال داره، میگه مثلا برو حافظه‌شون هم 10 گیگ اضافه کن، نرم افزار درست میشه. در صورتی که شاید با تیون کردن نرم افزار جلوی اون هزینه و خرید سخت افزار گرفته بشه. من به این چیز اعتقاد دارم که بهینه کردن لایه نرم افزار مطمئنا کمک میکنه از جلوگیری از هزینه توی سخت افزار. ببینید، من تو سوال قبل هم توضیح دادم، گفتم بانک ها پرداختشون هست. توی هر این سه تا مورد اگر تیون خوبی در لایه نرم افزارش انجام بشه، اگر تیون خوبی در لایه دیتابیسش انجام بشه، ارتباط بین دیتابیس، حتی ایندکس های رو دیتابیس، خب خیلی عوامل فنی زیادی داره، اینها اگر درست انجام بشود، با یک سخت افزار میشه خیلی خوب توان پردازشی بالایی استفاده کرد. ولی اگه بخش نرم افزار یا نرم افزارش قائل به این نباشه که من میتونم این رو تیون کنم، میتونم بهینه کنم، اون سازمان مجبوره که بره برای سخت افزارش هزینه کنه و سخت افزار بالاتری رو بخره. حالا این مسئله که میگم این نیست که شما این نرم افزاری بنویسی سالها بتونید ازش استفاده کنید. این نرم افزار هم بالاخره عمر محدودی دارن. حالا درسته عمر نرم افزار یه مقدار بیشتر از عمر سخت افزار شده و سخت افزار هر سال ورژن های جدید داروش میخوره، ولی خب اینو در نظر بگیرید که نرم افزار هم عمر محدودی دارن، به خصوص توی بخش بحث های سیستم عامل. خب میدونید که سیستم عامل بالاخره ممکن یه حفره امنیتی داشته باشه، هی وصلای امنیتی بخواهن روش انجام بدن. شرکت های سازنده سیستم های عامل، مثلا برنامه نویس های سیستم عامل، خب در یک مقطعی میان اون سیستم عامل رو مثلا از رده خارج میکنن، دیگه پشتیبانی نمیدن، روش تغییر ورژنی نمیدن. اینجاست که دیگه ما مجبور میشیم که بریم از نرم افزار جدیدی استفاده کنیم و خب بالاخره اینم یه مارکتینگ تو دنیا، سخت افزارهای جدید با این نرم افزار قدیمی کار نمیکنن، این نرم افزارهای جدید با سخت افزارهای قدیمی کار نمیکنن. اینها بالاخره توی مارکتینگ ها باعث میشه که شما اگه لایه او اس تو رفتی عوض کردی، مجبور باشی که سخت افزار جدیدی هم بخری و بیاری توی بانک بذاری. توی لایه کسب و کارم جوابم بله است. ببینید، تغییر در کسب و کارم ممکنه که بتونه یک ظرفیتی رو ایجاد کنه. من مثال میزنم، حالا فکر کنم تو سوال قبلم آقای دکتر جمالی اشاره کردن شما بحث تراکنش سوریه داشتید میکردید و بحث خرد شدن تراکنش اینا. من فکر میکنم خب اینا بالاخره میاد توی لایه کسب و کار. بهینه کردن روش تو لایه کسب و کارم کمک میکنه که ظرفیتی آزاد بشه و این ظرفیت آزاد شده مصرف تراکنش هایی بشه که به واقع بعد اتفاق بیفته. من مثال میزنم که حالا توی صحبت قبلی هم بود، بحث شارژ رو گفتید. ببینید خب خیلی شرکت هایی که کارشون فروش شارژ هست، خب هرچی شارژ بیشتری بفروشن، یه تراکنش بیشتری بابت شارژ ایجاد کنن، خب به نفعشونه، چون حالا بک تو بک دارن از پی اس پی کارمزدی میگیرن، نمیدونم اون کارمزدی که دارن از اپراتور میگیرن، خب همه اینا براشون تاثیر داره. پس ترجیح میده که اگه مشتری بخواد یه شارژ 10000 تومانی بخره، مشتری ترغیب کنه که به اینکه 10 تا شارژ 1000 تومانی بخره، چون به نفع خود اون شرکت است. حالا مدل های کسب و کاری میتونه به مدلی بیاد که اصلا توی اون بانک تراکنش، مثلا مثال میزنم، زیر 5000 تومان اصلا مورد پذیرش نباشه. یعنی اگر کسی خواست شارژ هم بخره، حداقل مجبور بشه شارژ 5000 تومانی بخره، نه 5 تا شارژ 1000 تومانی بخره. وقتی این اتفاق بیفته، یعنی شما اومدی یه چیز بوده 20% ظرفیت رو، حالا اگر توی یه شارژ در نظر بگیرید 20% ظرفیت آزاد کردی، و اگر مشتری قرار بوده که 5000 تومان شارژ با 5 تا تراکنش بزنه، با یه تراکنش شارژ 5 تا براش خریده، 4 تا تراکنش آزاد شده که براش کار دیگه ای استفاده بشه. مثلا فرض کنید من مثال بازم
نکته با مزه ای رو اشاره کردید. من اینجا یه نکته ای رو بگم. ببینید سمت فروش شارژ پی اس پی ها تو مبلغ از اپراتور درصد میگیرن، این که هیچ، یعنی براشون فرق نمیکنه سمت اپراتور اون شارژ رو تو عدد چجوری بفروشن، درصد فروش دارن. این ور جالبه این نکته که میگید، بله بانک ها میتونن با کاهش عدد تراکنش ها که ببندن زیر 5000 تومان تراکنش رو، این اتفاق یه مقطعی هم افتاد به واسطه کرونا، بانک مرکزی فشار آورد، بانک ها باز کردن، ولی الان جداگونه باز دوباره اینو بستنش. حالا نکته بامزش اینجاست که بعضی از بانک ها برای پی اس پی خودشون زیر 5000 تومان رو باز گذاشتن، برای پی اس پی رقیب میبندن که مثلا اینجا یه آفر به پی اس پی خودشون بدن یا یه امتیاز خاصی بدن که پی اس پی خودشون به مشتریاش از دست نده. اینجا منافع بانک با پی اس پی خودش چجوری؟ اینجا شما خودتون را تو بانک نشستید به پرداخت اون طرف، خودش تضاد منافع ایجاد میکنه، حداقل تو لایه زیر ساخت.
های افتاده ببین، من عرضم تو شرکت پی اس پی نبود، من عرضم توی شرکت هایی بود که صرفا فروش شارژ انجام میدم و از شرکت پی اس پی سرویس
میگیرم. سمت پی اس پی هست دیگه فروش شارژ اون.
حالا عرض میکنم، نه من عرضم بابت محدود کردن تو کسب و کار عرضم بود. ببین شرکت های پی اس پی که متعلق به خود بانکان، آفرها و منابع تشویقی بابت خرد کردن تراکنش ندارن. اگه تراکنش 1000 تومانی 2000 تومانی میذارن، فقط بخاطر اینکه سبد محصولاتشون رو کامل کرده باشن، چون شاید واقعا یک نفر نیازی به همون 2 تومن داشته باشه، نخواد 5 تومن شارژ کنه، میگم من 2 تومن شارژ در ماه صحبت میکنم، اینا میخوام 2 تومن انجام بدم. خب این بحث اون نیست که بخواد منافعی به پی اس پیش برسونه، ولی برای که کنترلش کنه، چون بیرون رو نمیتونه کنترل کنه، داخل خودش رو میتونه کنترل کنه، به شرکت پی اس پیش میگه آقا هیچ تشویقی برای اینکه شارژ ها خرد بشه بد نمیکنی، ولی توی سرویس ها شارژ 2 تومنی رو میذاری. ولی شرکت های بیرونی نه، شرکت های بیرونی چون ببینید شما خب تراکنش شارژ کارمز داره، کارمزش به پی اس پی میخواد، از محل کارت هم داره پرداخت میشه، و اون شرکتی که میاد با یه پی اس پی قرارداد میبنده، میگه آقا من تراکنش شارژ دارم روی تو میارم 50% 60%، حالا توافقی که با هم دیگه میکنن، از کارمز فروش به اصطلاح چیز رو، کارمز بانکی فروش شارژ رو از پی اس پی میگیره. پس به نفعشه که هی بیاد تراکنش رو بیشتر کنه تا از محل اون کارمز منتفع بشه. من عرضم روی این مدل بود که خب بالاخره اینها میشه همون تراکنش های، حالا نمیگم سوری، شبه سوری میشه، چون که تراکنش رو با تشویق و ترغیب مشتری رو بسیار تشویق میکنن که من برای فروش تو امتیاز بیشتری میدم، تو تراکنش تو خرد کن، به خاطر که منافع خودش میشه. اینجا تراکنش های شبه سوری درست میشه که من مثال زدم، مثلا یه شارژ 5 تومانی میخواد بخره، ترجیح میده 5 تا شارژ 1000 تومانی بخره. حالا اگه بانک ها بیان جلو این تراکنش رو بگیرن، عرضم به حضور شما 4 تراکنش ظرفیت برای تراکنش های واقعی تر ایجاد کردم. در صورت دارم اینم بهتون میگم، من ممکنه این قضیه نیستم و میگم که خب بالاخره باید یه سری تراکنش ها ایجاد بشه، و خب وقتی تراکنش خرد میشه، ما نیاز به یک ابزارهای دیگه داریم برای این کار. خب شما کیف پول هم ما ابزار خیلی خوبیه، به خصوص اگر تو کیف پول بتونیم تراکنش آفلاین، یعنی تو کیف پول های آفلاین بیاریم، خب خیلی از این تراکنش های خرد میرن به سمت اونجا، این تراکنش ها آفلاین توی یه سویچ دیگه خارج از شبکه بانکی اونجا پردازش میشه، بعد تسویهش به صورت بچ با یک رکورد در پایان روز 24 ساعت یه بار، و خیلی فکر میکنم که مدلی باشه که همین تراکنش های ریز باشه، مشتری ازش استفاده بکنه ولی فشار به بانک ها نیاره، ظرفیت بانک ها بشه روی اون به اصطلاح تراکنش های واقعی تر استفاده بشه. الان مدل جوریه که الان کسب و کار هر نوع مدل تراکنشی رو داره توی بانک میاره. خب بالاخره کسب و کاره، حالا چه کسب و کار داخل بانک باشه چه کسب و کار در پی اس پی باشه، کلا من کسب و کار دارم میگم، بالاخره باید تراکنش میاره، ولی این وضع باید اصلاح بشه. هر چیزی باید بره سر جای خودش. تراکنش اگر ریزه واقعا باید بره توی کیف پول، باید بره توی سویچ های دیگه، باید بره جای دیگه. تراکنش اگر کلانه کلان جرس کنم متوسطه، باید بیاد روی سویچ پرداخت. اگر کلان اصلا کلا باید تراکنش بانکی باشه و خارج از این سویچ استفاده بشه. من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. جناب جمالی، گفته میشه که توی شرایط بحران بانک هایی که کور بانکینگشون سمت شرکت خدمات هست بهتر سرویس میدن. به نظر شما این گفته درسته و اگر اینطور هست دلیلش رو چه چیزی میبینید؟
خب ببینید، این یه چیز خب خیلی طبیعی میشه دیگه. یعنی ببینید، وقتی که من سویچ شتاب دستمه، سویچ بانک هم دستمه، خب این دوتا دیگه خیلی مستقل از هم نیستن. من میتونم دقیقا یه جور لود بالانسینگ چیکار کنم انجام بدم. روی دوم این که خب وقتی که من اون بانک ها داخل شبکه خودم هستن، اون لیتنسی و اون تأخیر شبکه رو ندارم. یعنی به عبارتی مثلا یه 50 میلی ثانیه 60 میلی ثانیه دادم باز وقتی کمتر ارتباط بین شتاب و مثلا بانک ملی حاصل میشه، در حالی که همین بانک ملت اگه بخواد مثلا ارتباط برقرار کنه، خب حداقل 50 میلی ثانیه تا 100 میلی ثانیه به این زمان اضافه میشه. خب وقتی این حالت وجود داره، مسلما خب این اتفاقات میفته. در این حال هم خب قبلا که اینطور بود، بعضی وقتی که اتفاقاتی میافتاد، مثلا شتاب بزنه که 91 مثلا A بزنه، 91 B میزد، که خب این حدود جرایم مثلا بانک خدماتی حساب نمیشه. بعدم دوستان گفتن نمونه برش داشتیم که خب این اتفاق رو ما واقعا ندیدیم. یا به عنوان مثال، حالا توی یادم 25 اسفند سال 1394 بود فکر کنم، بله این اتفاق افتاد که بانک ملی بوده نصف روز مثلا چی بود دیگه، کلا تعطیل بود. و خب بعدا ما دیدیم که جریمه 300 میلیون آخر ماه اومده کرد به مربوط به اون روزم نبود، ولی خب تقریبا ما این بود که حداقل مثلا 1.5 میلیارد باید بانک اولا جریمه میشد از هست، و خب نمیتونند هم در حقیقت با این وضعیت و معماریشون عدالت رو رعایت کنند، چون که عدالتشون بر مبنای کیوه. کیو هم تابعی از تی پی اس ضرب در آرتیه، بر تابعی از تی پی اس نیست. بنابراین خب وقتی که خودشون زمان پاسخ کم تر داشته باشن، ناخواسته هم که باشه بازم به بانک خودشون سرویس بهتری بدن.
یعنی فکر میکنید آقای جمال اینجا به خاطر اسلحه که خدمات با بانکای خودش داره و اونجا اگه جریمه اتفاق بیفته خدمات باید پرداخت کنه، دستکاری میکنه شبکه رو ساده شده؟
هم بحث این هست که بالاخره یه مزیت رقابتی و یک در حقیقت چی براش به وجود اومده. بحث دوم هم هست که بله این مورد رو ما دیدیم، هم تو بانک ملی دیدیم، هم مثلا حتی دیدیم مثلا یه بانکی مثل مثلا بانک صادرات اومده اعتراض کرده، بعد اون طرف شرکت خدمات مثلا ماه بعد جریمه دیگه نیومده، بعد ما رفتیم دیدیم قطعی وجود داشته ولی جریمه نیومده، که اونها رو به بانک اعلام کردیم و بانک دوباره اونها رو به خاطر اینکه حالا چرا مثلا جریمه نیست مثلا اومده سر میز و یعنی اونها بله همین بازی ها رو ما میدیدیم.
حالا یه صحبتی هم میشه آقای جمالی، میگن خب بانک مرکزی که قاعدتا دسترسی مستقیم رو خدمات رو شتاب و شاپرک نگرفته، قاعدتا اگه گزارش بخواد گزارش رو از خود خدمات میگیره و به اون استناد میکنه. خب اینجا چون خودش سرویس دهنده هم هست، نمیدونم حالا میگم این موردی
مواردی که من دارم خدمت شما عرض میکنم، مثلا موردهایی که بالاخره ما دیدیم، ولی خب اصلا کلن این مکانیزم جریمه بر مبنای پایداری شتاب گذاشته شده، بر مبنای در حقیقت شاخص درست و حس مشتری گذاشته نشده. ببینید، من وقتی که با سیستم بانکی طرف هستم، سیستم بانکی مثل یه خط تولید میشه که ورودی اون تراکنش موفق، حالا اگه بخوام به زبان مثلا مهندسی صنایع بگیم، بسته به اینکه هر 13 تا مثلا فرض بگی تولید یه دونه مثلا فعل ما داشته باشیم، این میشه 3 سیگما. هر مثلا فرض بگی 160 تا میشه 4 سیگما، هر مثلا 5000 تا میشه 5 سیگما، هر بود 300000 تا یه خطا میشه 6 سیگما. سطح سیگما توی صنایع مختلف هم نیازش مختلفه، هم دقیقا بلوغش مختلفه. مثلا نمیدونم تو صنعت هوانوردی ممکنه مثلا 6 سیگما لازم باشه، هر مثلا نمیدونم 300000 تا پروازی که انجام میشه مثلا یه سقوطی یا یک خرابی ما داشته باشیم. توی سیستم بانکی از نظر ما سطح 4 سیگما لازمه، یعنی 4 سیگما و بین 5 سیگما، یعنی خود این چیزی که فستر پیمنت مثلا مطرح میکنه 400 تراکنش 1 تراکنش فیده، که خب ما از سالهایی که شروع کردیم این ساعت مثلا 5 تراکنش و 10 تراکنش یک خطا روزانه بوده، که حتی تو زمانهای مثلا اوج بار این به حتی یک تراکنش مثلا هر دو تراکنش یک تراکنش موفق هم میرسید، یعنی 50% فیل داشت. الان اون چیزی که من تو دی ماه نگاه کردم، اما اولی ماهی بوده که بالاتر از 160 تو تاریخ 10 سالهی که من دارم کار میکنم، اولین باره که مثلا ما یک بار مثلا بالای 180 تراکنش یک خطا از نقطه ایده یک پذیرنده مثلا ماه قبل نگاه کردیم. همین شاخص مثلا توی اسفند سال قبل فرض کنیم که چقدر بوده دیگه، تو اسفند سال قبل بوده فکر کنم بله 60 تراکنش یک خطا. خب روزایی هم داشتیم که مثلا خطا تو 5% رفته و ما به 20 تراکنش یک خطا هم رسیدیم، یعنی از نقطه ایده سیستمی وقتی نگاه میکنه. خب این سیستم خیلی واریانس بالایی در دقیقا کوالیتی آف سرویس داره و این حد واریانس خب ایجاد مغایرت میکنه، ایجاد سازمان پنهان میکنه، ایجاد خیلی مشکلات میکنه که خب این معماری و این مدل کسب و کار رو در حقیقت خود تکنولوژی همه اینها در حقیقت دست به دست هم قرار میده و ما یه همچین وضعیتی رو شاهد شد.
بسیار متشکرم توضیحاتی که دادید. آقای گشتاسپی، شما پیش از این هم مدیر عامل بزرگترین پی اس پی کشور بودید، الان هم که تو بخش مهمی از بانک فعال هستید. آیا با این جمله موافقید که بانک ها به دلیل پردازش تراکنش های خرد الان به پروسسر های پرداخت تبدیل شدن تا اینکه به امور بانکی خودشون بپردازن؟
آقای افتاده سوال جالبی پرسیدی، یه خود برای من چالش برانگیزه. ببینید موقعی که مقایسه میشه یه مدیر پی اس سی با یه مدیر بانکی، اینا دو تا دیدگاه دارن.
دقیقاً
نگاه پی اس سی و نگاه پی اس سی انجام تراکنشه، چون تمام زندگی و درآمدش از انجام تراکنش داره صورت میپذیره. اما نگاه بانکی خب نگاه جذب منابع است و استفاده از اصول بانکداریه. خب اینا دو تا نگاهی که تقریبا متضاد هم دیگه، یعنی اون میخواد تراکنش رو ایجاد کنه، کارمز از بانک بگیره، بانک میگه من میخوام بیشتر منابع جذب کنم و از منابع استفاده کنم. درسته که حالا با توجه به تجاربی که داشتیم، تقریبا قراردادهایی که بین بانک‌ها و شرکت‌های پی اس پی داره بسته میشه، سعی می‌کنه که این نگاه وین وین بشه، یعنی به صورتی که شرکت پی اس پی اگر تراکنش رو میاره، اون وقت تو حفظ مانده بین در بانک هم کمک کنه که بانک از به صورت جذب منابع و به صورت مانده‌ای که توی بانک هست استفاده بکنه، و از اون ورم پی اس پی بتونه از داشتن تراکنشش استفاده کنه. ولی حالا برگردیم به سوالتون، شما گفتی که بانک‌ها شدن پروسسورهای پرداخت. من در کل میخوام بگم خب بالاخره بانک‌ها پردازشگر تراکنشن، حالا چه تراکنش‌هاشون حوزه پرداخت باشه چه حوزه بانکی باشه، بالاخره پردازشگر تراکنشن. این جدا شدن شبکه پرداخت و شبکه بانکی این تفاوت نگاه رو ایجاد کرده. ببین قبلا بانک‌ها خودشون بودن، حساب کتابم دست خودشون بود، سیستم پرداخت سیستم بانکی یکی بود، به پرداخت غیر حضوری اگه انجام میشد برای بانک کارمز و هزینه نداشت، فقط هزینه‌های داخل خود شبکه‌اش رو داشت. ولی الان بابت اون باید پرداخت کارمز بده به شرکت پی اس پی، براش ایجاد هزینه میکنه. یه خود کسب و کار پرداخت از بانک ها اومده بیرون، رفته تو شرکت های پرداخت، شرکت ها هم خب بیشتر دنبال ایجاد تراکنش و درآمد بیشتر هستن، خب تراکنش ها رو ترجیح میدن تراکنش های خردتری باشه، به خصوص تو حوزه شارژ که حالا ما قبلا باهاش صحبت کردیم، خب جذابیت براش ایجاد میشه، حوزه شارژ جذابتر شده برای مردم، یعنی با تبلیغاتی که میشه جذابتر میشه. و این روزا هم که میدونی کسی نیست که کارت بانکی نداشته باشه، خب تقریبا الان همه کارت بانکی دارن، با اومدن این بحث کرونا هم 80% تراکنش ها تقریبا غیر حضوری شده. حالا ما خیلی روی خریدهای اینترنتی مشکل نداریم، خب خریدهای اینترنتی مبالغ به اصطلاح قابل قبول داره، بیشتر مشکل سمت بانک اینه که وقتی که خرید انجام میشه منابعش اومد داخل حساب، اون مشتری اون منابع رو نزد خودش حفظ کنه، که حالا عرض کردم با این قراردادهایی هم که با شرکت های پی اس پی بسته میشه سعی میکنیم که این منابع حداقل چند روزی توی بانک بمونه و به اصطلاح بانک از رسوب منابعش بابت این حسابا هم بهره ببره. مشکل روی خرید شارژ عرض کردم، گفتم خرید شارژ خب زیاده، خرید شارژ خورده کوچیکه، حالا یه جاهایی بسته شده زیر 5 تومن نمیذاره انجام بشه، ولی اگر کلا با این توضیحاتی که من دادم نگاه کنیم، آره بانک ها چون 80-85% تراکنش ها رفته سمت غیر حضوری و تراکنش های خورد آره شدن پروسسور های خورد، ولی خب عرض میکنم روی خدمتتون عرضم که لایه کسب و کار با ایجاد یه سری محدودیت ها میتونیم که کمک کنیم که پردازش ها به سمت مبالغ بالاتر بره. در صورت مردم سرویس میخوان، من قسمت بالاتر مرز کردم، مردم سرویس میخوان، نمیتونیم جلوی سرویس مردم رو میگیریم، ولی خب میتونیم که براشون ارزش افزوده ایجاد کنیم. سامانه کیف پول باید حتما بیاد، تراکنش های خورد باید به صورت آفلاین بره سمت سامانه کیف پول، حتی اگر کیف پول که آنلاین هم باشه چون یه سویچ مجزایی داره اونجا داره تراکنش انجام میشه جمع میشه بعد یه اتفاقی میفته، باز به نظر من کیف پول بهتره. ولی در هر صورت حالا این سوال شما که بگم بانک پروسسور تراکنش های پرداخته، بعد بگم بانک کلا پروسسور همه تراکنش هاست، ولی با توجه به شرایطی داریم و تراکنش از حالت حضوری بیشتر از سمت غیر حضوری، میتونیم به نوعی بگیم که آره بانک پروسسور تراکنش های پرداخت بیشتر از تراکنش های بانکی شده.
خیلی ممنونم جناب گشتاسی عزیز. جناب جمالی، نظر شما رو هم در مورد اینکه بانک به پروسسور پرداخت تبدیل شده بشنویم و خواهش میکنم در این حال بفرمایید که از دیدگاه شما واقعا راه حل درست و منطقی برای استفاده درست از سیستم های موازی مثل کیف پول و پول خرد فیزیکی چیه؟
خدمت شما عرض کنم، خب این موضوع رو خب من خودم بارها گفتم که بانک ها دقیقاً پروسسور پرداخت هستن و دقیقاً این صحبت هایی که میشه اینه که بله بانک باید تراکنش رو پردازش کنه و دقیقاً یه اصله، ولی بحث اینه که این هزینه داره و این هزینه آره یکی مثلا من فرض بگی توی سویفت دارم کار میکنم، توی سویفت 50% تراکنش زیر $5,000 و بیش از مثلا میانگین $400,000 میانه دقیقاً چقدر میانه دقیقاً $5,000 و حالا هر طرف میشه زیر $5,000 هم که انجام میشه فکر کنم همون 20 یورو کارمزدشه در حقیقت شبکه سویفت چیکار میکنه میگیره. خب توی دقیقاً همین مدل اگه تو شاپرک نگاه کنیم همون توزیعه با همون در حقیقت وضعیت لاگ نورمال، ولی میانه ما مثلا فرض بگیرید بین مثلا فرض 7000 تومان PSP که خیلی خورد میزنن تا الان حدود 18-19000 تومنه، 50% تراکنش ها دقیقا زیر این مبالغه و میانگین هم نگاه کنیم دیگه اون بعض از PSP ها حدود مثلا میانگینشون حدود 100000 تومنه، یه سری PSP هایی مثلا به فرداخت این ها میانشون هم بالای میانگینشون هم بالای مثلا 300000 تومنه، یه اونهایی که واقعا توی یا مثلا ایران کیش یا به فرداخت این ها واقعا شرکت هایی هم که از نظر ما خب بازار هم خیلی خوشنام هستن و خوب هم دارن کار میکنن، ولی بقیه PSP ها میدونیم متاسفانه خیلی سمت خورد هم رفتن و درآمدشون از اون سمت. ببینید این بحثی که وجود داره اینه که ما اینجا حتی درآمد شتاب و شاپرک و حتی شرکت خدمات هم 90%ش دقیقا از تراکنش های خورده، یعنی وقتی که خود رگولاتور اومده و دقیقا زینف شده خب این مشکلات همینطور پشت سر هم دقیقا چی میشه تکرار میشه. الان مثلا فرض بی شرکت خدمات انفرماتیک هم مدلش پرتراکنش اونجایی توضیح داره که شما بیای از دقیقا مشتری و زینف اصلی پول تراکنش رو بگیری. وقتی که شما می از بانک میگیری خب به نظرت میرسه که خب یه جایی هست که میتونی هر چقدر خوردتر کنی خب بیشتر هم تراکنش چیکار کنی بگیری، و به نظر من اگه این 2000 میلیارد رو همینطوری مثلا ملت همینطوری بودن به شرکت خدمات و اصلا دست برمی داشت از این کارهاش، نفه هم شکل می گرفت، بانک ها هم بالاخره می اومدن در مبنای مدل کسب و کار درست خودشون عمل می کردن، به هر کسی که می خواستن پوز می دادن، به هر کسی که نمی خواستن نمی دادن، بعد همه اینها شکل میگیره، هر بانکی که دوست داشت به بانک دیگه سرویس بده خب به صورت در حقیقت مش سرویس میداد، هیچ دقیقا مشکلی هم به وجود نمیمد، مشکلاتی هم که بود حل میشد و همچنان هم تو نقطه تعادل خودش قرار میگیره.
متشکرم آقای جمالی از توضیحاتی که دادید. آقای گشتاسپی، با توجه به تجربه شما تو حوزه ترافیک های بالای زیرساخت بانکی توی پایان سال که این روزها خود کرونا هم تو صحبت هم عنوان شد که خودش عاملی بر افزایش تعداد تراکنش ها شده، آیا استفاده از سیستم های متمرکزی تو چون شتاب دلیلی بر کاهش کیفیت خدمات نیست؟ اینکه ما فقط یک شتاب داشته باشیم و فقط از یک مسیر این تراکنش ها برن بیان خودش عاملی بر پایین اومدن کیفیت نیست، و از اون طرف هم از دیدگاه پدافند غیر عامل این حجم تراکنش متمرکز تو شبکه زیرساخت بانکی نگران کننده نیست؟ بفرمایید خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرضم که ببینیم ما به یه مسئله توجه کنیم که حالا شما بحث کرونا رو کردید، گفتید کرونا افزایش تراکنش داشته، این کرونا باعث شده که تراکنش از شعب زیاد به غیر حضوری کشیده بشه. یه عامل دیگه هم که حالا یه خود مخفول بونده و کمتر بهش توجه میکنیم بحثای تورمیه. ببینید تورم باعث شده که تراکنش شکسته بشه. یه من مثال میزنم، مثلا فرض کنیم یه زمانی اگر کسی مثلا میخواست بره خرید رو بکنه، اون خرید 1000 تومن بود، میرفت با یه کارت اون 1000 تومن خرید رو انجام میداد. ولی موقعی که حالا بحثای تورم اومد و توی یک سال قیمت‌ها شاید 2 برابر، 3 برابر یا 4 برابر شد، خب توان مالی اون شخص اجازه نمیده که یه بار بره توی یه تراکنش 4000 تومانی رو بخره، مجبور شده اون رو شکسته مثلا به 4 تا تراکنش 1000 تومانی یا 3 تا تراکنش 1000 تومانی. و ما بیشترین رشد تراکنش رو داریم از چند تا شدن این تراکنش ها بر اثر بحث‌های تورمیه، و خب کرونا هم اینها رو به صورت تشدید کرده که تراکنش هایی که بیشتر داخل شعب به صورت حضوری انجام میشد بحثش بره و به غیر حضوری بشه. حتی نمیگم که فقط شعب بانک ها، شما خیلی از فروشگاه هم کسایی که میرفتن خرید حضوری انجام میدن الان ترجیح میدن که خرید های آنلاین و غیر حضوری باشه، از فروشگاه های آنلاین استفاده کنن، خب اون تراکنش هم رفته به اون سمت. ولی خب بالاخره همه از کارت دارن استفاده میکنن، همه شبکه های درگیرن، بانک ها درگیرن، شتاب درگیره، شاپرک هم درگیره. شما حالا خواسته شتاب رو گفتید، من شاپرک رو هم اضافه میکنم. شاپرک هم یک سامانه یونیک و حاکمیتی که اون وسط قرار داره و اگه اتفاقی بیفته اون هم مشکل ساز میشه. ببین تو شرایط فعلی با توجه به قوانین موجود و به سم استراکچر و ساختاری که ما داریم چاره‌ای جز نداریم که استفاده کنیم. باید حتما از شتاب استفاده کنیم، از شاپرک هم باید استفاده کنیم، هر دو سامانه حاکمیتی هم هستن و چون سامانه تک و یونیک هم هستن، خب شرکت خدمات که سرویس دهنده است به ناچار مجبوره بابت این دو تا سامانه هزینه کنه، باید افزایش ظرفیت بده، باید از تکنولوژی جدید استفاده کنه که حالا بالاتر قبلا هم فکر کنم صحبت شد، دکتر جمالی هم گفتن تکنولوژی شتاب تکنولوژی خیلی قدیمیه، حالا شاپرک هم تقریبا داره همون روال رو میره، یعنی از تکنولوژی جدید استفاده نمیشه. ممکنه سخت افزاری یه کاری شده باشه که حالا من خیلی مطلع نیستم، ولی نرم افزاری میدونم که همون تکنولوژی است که قبلا داشته ازش استفاده میشه. عرضم به حضور شما که شتاب به خاطر اینکه بالاخره داستان یونیکی رو داره حتما باید سایت پشتیبان داشته باشه، حتما باید به صورت اکتیو باشه، اگه یه سایتش جواب نداد بره روی سایت دومش، سایت بحران باید داشته باشه. یعنی انتظار بانک ها، انتظار شرکت های پی اس بی، انتظار همه کسایی که توی شبکه دارن کار میکنن اینه که شتاب یک سرویس تقریبا با اس ال ای بالا نزدیک به 100 و تضمین شده بده. عرضم موضوع شما، ولی خب توضیحاتم قبلا داده شد، الان مدل سویچ شتاب به صورتی که اگر یک تحمل صف نداره، اگه یه بانکی به مشکل بخوره خب مطمئنا شتاب کن میشه، قطع سرویس میکنه. و نکته خیلی غم انگیزش اینه که چون شتاب تحمل سرویس نداره، اگر بانکی رو قطع کنه اون بانک رو هم جریمه میکنه، یعنی این ضعف هزینهش مضاعف بر روی اون بانکی است که حالا به هر نحوی کند شده و طبق اون فرمول میگه آقا من 30 ثانیه بعد تو شتاب تو بعد منو تحمل کنه، شتاب میگه من 5 ثانیه بیشتر نمیتونم تحمل کنم، بعد 5 ثانیه کندت میکنم، قطعت میکنم و جریمتم میکنم. ولی تو این بحث بحث رقابت خوبه. اگر مثلا فرض کنیم ما شتاب خصوصی داشتیم، شاپرک خصوصی داشتیم، شتاب دوی داشتیم، حالا به هر نحوی از هر جا، حالا خیلی من وارد این موضوع نمیشم، این خیلی خوب بود، هم یه سامانه بکاپ بود، همین که اگه یکیش جواب نمیداد حتما از اون یکی میشد جواب بگیریم، از سومی میشد جواب بگیریم و این سیستم توزیع میشد توی شبکه های شتابگونه هایی که وجود داشت و بالاخره مردم سرویس میگرفتن. اینجوری نبود که اگه یکی به مشکل بخوره، به اصطلاح سامانه حاکمیتی به مشکل بخوره، سرویس کلی و سراسری قطع بشه. خب رضایت هم بیشتر میشد، از این ورش خیلی خوبه. از اون خب یه مشکلاتی هم داره، خب بالاخره سامانه هایی که سامانه حاکمیتی هستن، متمرکز هستن، مدل های مالی خاصی براشون بسته شده، مدل های رفع اختلافشون، گزارش گیری هاشون، ارتباطشون به سایر سامانه ها، خب اینا یه استراکچری براش چیده شده که خب وقتی اینها چندگانه بشه اونا به هم میخوره و خب بالاخره باید اگر فکری میشه یه فکر خیلی کلی و اساسی بشه. شما حالا بحث پدافند غیر عامل رو آوردی، ببینید خب توی پدافند غیر عامل، حالا چه از منظر پدافند چه از منظر افتر ریاست جمهوری، بانک ها جزء مراکز حساس کشورن، باید سرویس بدن، نباید سرویسشون مختل بشه، نباید سبب نارضایتی عمومی بشن. تو دستور عمل هایی که چه افتا میده چه پدافند غیر عامل میده همیشه به این نکته توجه به اصطلاح تاکید داره و میگه که به اصطلاح زیر ساختا نباید یکی باشن، سایت ها باید اصلی و پشتیبان باشه، سایت بحران باشه، مسائل امنیتی باید توش رعایت بشه، پایش شبکه باید باشه، بحث اساسی و به اصطلاح پایش امنیتی باید انجام بشه و خیلی مسائل دیگه اینا براش مهمه. میگه اگه اینها وجود داشته باشه این برای من قابل قبوله، اگر وجود نداشته باشه اون سامانه یه ریسک خیلی بالایی داره و مطمئنا زوم میکنن رو سامانه و روش ازش میخوان که اقدامات خاصی انجام بشه. مثل اینکه کما اینکه الان چه پدافند غیرعامل چه افتا، خب روی بانک ها موقعی که موردی رو ببینن همیشه تحت پایش دارن، همیشه تحت بررسی دارن، اگه موردی ببینن حتما تذکر میدونن، توصیه میدن، دستور عمل میدن و میگن اینها رو رعایت کنید. قطعا برای شتاب هم همین چیز هست، همین دستور عمل هایی هست و اگر این سامانه که یک سامانه یونیک و سامانه حاکمیتی و تک است، اگر مشکلی براش پیش بیاد مطمئنا منجر به یک رخداد و به یک بحران میشه و حتما اونها هم یک دستور عمل هایی براش توصیه کردن و نوشتن و قاعدتا هم شرکت خدمات به عنوان متولی بخش شتاب و بخش شاپک در کشور دستور عمل رو رعایت میکنه و انشالله که همه چی آروم و به خوبی خوشی است.
خیلی متشکرم. ضمن تشکر و خود و قوت خدمت میهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیزمون، ازتون دعوت میکنم از موسیقی زیبایی که همکارانم براتون آماده کردن لذت ببرید. برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم. متشکرم.
مثل بارون تو شبم شهر رو ریخته بهم، اون سیاره یه توفانیه چشمات، رویایی با تو این حال منه، عشقان شکنه دل میدم من دیوونه به دنیا مشهورم، بمردم واسه تا محکومم به علاقم به نگاهت، میمونم میمونم به هوات بین خاطرات تا این قلبو بذارم سر راهت، توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد، با تو توی دل من مهر هزار خاطر خورد، عشق دل خواه منی تو، شب ماه منی نکنه دل بکنی، روی دل عاشق من بند نفس های توه، روی چشمام تا ابد هر جا برم جای توه، عشق شیرین خودم من گرفتار توام، من گرفتار توام، این دلم شبی قراره، لبخند بزن خیره به من که صدای خنده هات اوج آرامش داره، مشهورم بماردم وسطا دل کارش شده تا محکومم ملاغم به نگاه بذارم سر راه هست توی یک لحظه نگاهم به نگاهت گره خورد با تو توی دل من مهره هزار خاطر خورد عشق دلخواه منی تو شب ماه منی نکنه دل بکنی دل عاشق من بند نفسهای توه روی چشمام تابد هر جا برم جای توه عشق شیرین خودم من گرفتار توام من گرفتار توام
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجا از میزه گرد امروز بهره لازم رو برده باشید. ضمن تشکر از حامی برنامه باید اشاره کنم که امسال فناپتک با ساخت کارخانه جدید فضای تولیدش رو 10 برابر بزرگتر کرده و علاوه بر تمرکز بر کارآفرینی در منطقه خرمشهر به دنبال ایجاد تنوع در محصولات حوزه بانکی و پرداخت و تولید داخلی انواع محصولات پرکاربرد الکترونیکی هست. فناپتک برای توسعه محصولات و نوآوری به همکاری با استارتاپ های خلاق استان خوزستان در حوزه تولید راهکارهای دیجیتال مبتنی بر سخت افزار اعتقاد داره. خب برمیگردیم به میزه گرد امروز. جناب آقای افتاده با سوال بعد در خدمت شما هستیم.
متشکرم خانم بهری، مرسی از توضیحاتی که دادید. آقای جمالی، من خواهشم اینه که شما هم نظر خودتون رو در سوال قبلی آقای گشتاسپی بفرمایید و همزمان هم بگید که در وضعیت موجود آیا واقعا نیاز به گرفتن استعلامای شبیه به نهاب و غیره وجود داره برای شبکه بانکی؟ من یه آماری رو از مدیرای بانکی دارم که در بسیاری از مواقع این استعلامایی که الان الزام شده از سمت بانک مرکزی برای بانک‌ها که باید به صورت آنلاین بگیرن در مواقع بسیار به صورت تکراری اتفاق میفته. اگه آماری هم تو این حوزه دارید بدید به ما ممنون میشم. خدمت شما هستم.
من مجدد سلام میکنم خدمت دوستان. خدمت شما عرض کنم که اگه اجازه بدید اول برگردیم به دقیقا سالی که در رابطه با دفاع غیرعامل و پدافند غیرعامل بود، من یه توضیحاتی بدم که با این یکی در یک راستاه.
بله.
ببینید بحث دفاع در حقیقت غیرعامل یه پدافند غیرعامل یه بحثش اصلا گستردگی و دقیقا عدم تمرکزه، هم از نظر جمعیتی هم از نظر زیر ساختا هم به صورت موازی بودن حتی مثلا شاهراهای ارتباطی، هم اینها مواردی هست که جزء بحثای پدافند غیرعاملی مطرح میشه. موازی بودن زیر ساختا، موازی بودن ابزارها که اینها رو بانک مرکزی رعایت نکرد. ما یه تجربه خیلی بدی توی دقیقاً سیل های اخیر داشتیم که سال من یک دو سال قبل اتفاق افتاد که وقتی که بانک ها عملا توی مثلا خودبختر از مثلا رد خارج شدن عملا هیچ امکان پرداختی وجود نداشت، در حالی که بالای شهر مثلا فردی فروشگاه ها و این موارد بود، ولی چون که بانک ها تو پایین بودن دیگه هیچ ارتباطی نبود و مردم دسترسی به هیچ چیزی نداشتن. ببینید اینها وقتی یک شهر 40,000 نفری با بحران مواجه میشه، یک ارتش هم از پسش به هم میاد، در حالی که خب معمولا خیلی وقتا میشد مثلا فرض بگی اگه ابزارها بود خب یکی یه دونه تیوب مینداخت یه کاری میکرد و این کسب و کارش هم میگشت، مثلا یکی نمیدونم با نمیدونم ماشین خودش مثلا شروع میکرد بقیه رو جابجا کردن اینها. ولی وقتی که اون اصل رو شما به این صورت توی یک نقطه تجمع میدی و نمیتونی در حقیقت تو مواقع بحران اینترنتت قطع میشه، بعد مثلا حتی مثلا یه آقایی رئیس جمهوری هم میگه که من هیچ اطلاعی از کشور از ببخشید استان ایلام نداشتم، منم 4 تا صلوات گرفتم خوابیدم و صبح شدم گفتم الهی شد. 3 تا خط فیبر نوری چجوری تو این کشور ساخته میشه که یک استان رو ما 24 ساعت در اثر یک بارندگی ازش اطلاع نداریم؟ اینها هم تفکر در حقیقت فوق متمرکز و خطرناکی که وجود داره. یه الان همین الان سراوان الان بحران به وجود اومده. خب اومدی اینترنت رو قطع کردی، ببخشید موبایل رو هم قطع کردی، احتمالا خب بانکاش هم که تعطیل بشه، خب مردم چجوری کار کنند؟ ابزار سنتی هم که نداری. خب این خودش تشدید میکنه. اگه مثلا 4 نفر معترض بودن، 4 نفره میشه 40 نفر، 40 نفره میشه 400 نفر. خب اینها مواردیه که بهش توجه نمیشه و متاسفانه همین الان دسترسی هم پایین بوده. شما تو حوزه عادی هم که برید مثلا چابهار بخواید برید مثلا شهر آخر ایران چیه، کوهات رو چیه یادم نیست اسمش رو، که خب اونجا اصلا پول نیست، ارتباط نیست، خط نیست، هیچی نیست. یعنی شما اگه پول نقد هم برات نباشه اصلا هیچ کاری نمیتونی بکنی. این مواردی هست که وجود داره. در مورد قسمت دوم که شما مطرح کردید، خب متاسفانه ادامه داره. الان ما هیچ مأموریت دیگه‌ای برای معاملات جدید نمیدونیم که بالاخره بیاد این پروژه ها رو ببنده تا مثلا 5 سال 10 سال 15 سال دیگه و شرکت قدمو توی حاشیه امنی قرار بگیره. واقعا این سامانه نهاد من مدام نگاه میکنم الان مثلا برای که داریم بحث اس ال ای رو داریم چه کار میکنیم پیش میبریم، زیر مثلا 70% زیر 60% اس ال ای 99 کجاست، 99 90 کجاست، اصلا این صحبت ها نیست. من 16000 تا اس ال ای یک بانک اعلام کرده 75% تکراریه. خب این چه سرویسی که در حقیقت بانک مرکزی داره میده؟ اصلا حق نداره همچین سرویسی بده. این چقدر برای بانک سازمان پنهان ایجاد میکنه؟ طرف مثلا تا 2 بار 3 بار به شعبه مراجعه میکنه ببینه نتیجه نمیدونم نهابش اومده. یه خود من الان مثلا هر موقع میخوام ضمانتنامه بگیرم تو سپام کمتر از 4 روز طول نمیکشه، بعد سمت بانک انجام میشه، سمت در حقیقت اون قسمتش انجام نمیشه. این تمرکز ها رو واقعا ما نمیفهمیم و این استعلامات که هر کدومش هم در حقیقت همطور اضافه میشه. الان به نظر من فرایند ها که تغییر بکنه و این استعلام ها بخواد چی بشه، با توجه به سطح بلوغ خیلی جاها پایین تر از در حقیقت شبکه بانکی و سطح بلوغ پایین تر خود بانک مرکزی نسبت به بانک ها، اصلا بحث بانکداری دیجیتال این صحبت ها و این استعلاماتی که دوستان میکنن اصلا بیمعنیه.
حتی آقای جمالی اونجایی که فرمودید حالا شبیه به سراوان که اینترنت توسط عامل آگاهانه به اسمش رو بذاریم که توسط حکومت قطع میشه به دلایلی، بانک ها قطع نمیشن. ما سال 88 هم موارد مشابه رو داشتیم که اینترنت و موبایل قطع شد ولی تو تهران ما سرویس گرفتیم. یه توضیح اینجا، یه توضیح هم توی ماجرای نهاب بدم. حالا دوستان با شرکت خدمات کاش بودن خودشون دفاع میکردن از خودشون. سراغ آقایون که میریم میگن که آقا ما نهاب خودمون سرویس داریم میگیریم ولی یه بخشش یه سرش میره مثلا تو ثبت احوال، سرویس ثبت احوال خوابیده. حالا این معماری شبکه چرا باید اینجوری باشه که چند نفر چند تا سازمان باید درگیر باشن که حالا یه استعلام بره و برگرده؟ خودش هم باز قصه ایه که فکر میکنم تهش بانکه که داره آسیبشو میبینه چون سمت مشتری سرویس چون نمیتونه بده و احتمالاً یه جریمه ای هم باز تهش باید همونطور که آقای گشتاسپی گفتن شتاب قطع میشه بعد بانک باید جریمهشو بده. اینم دیگه فکر میکنم نوبره، اگه نزدیک عیدم داریم میشیم میباید نوبرانه هم میاد، اینم اضافه کنیم بهش که چجوری میشه یه جا خودش قطع بعد جریمه شو یکی دیگه باید بفرد.
الان همین استعلاماتی که شما میفرمایید، من الان دفعه قبل میخواستم خط اعتباری شرکت رو مثلا تمدید کنم، 4000 تومن بدهی یک وام توی بانک مسکن برام اومد که آقا شما مثلا بذاری 4000 تومن مثلا بده. خب این رفتیم دیدیم ما بدهی نداریم توی بانک مرکزی، بدهی نداریم توی سامانه بانک مسکن، احتمالا این دیتابیس اینها یه به روز نبوده، به چه صورتی بوده، به صورت آفلاین داشتن این استعلامات رو میگرفتن به خاطر همین مسائل. مثلا فرض بگیرید بعدا اومدن خود بانک رو که آقا ما اشتباه کردیم، ولی خب کار من شاید مثلا 5 بار 10 بار هم به بانک سامان مراجعه کردم، هم در حقیقت بانک مسکن مراجعه کردم، هم در حقیقت تماس گرفتم. حالا ارتباطاتی که داشتم برای من که مثلا فرض بگیرید این همه ارتباط داشتم بیش از مثلا فرض بگیرید 1 هفته وقت ما رو چیکار کرد گرفت. اینها رو من اصلا فلسفهش رو نمیفهمم. اون موضوع سراغان و بقیه مواردم امکان نداره چیزی که شما بگید که دقیقاً حالا میتونیم در حقیقت بریم ببینیم که حالا بانک مگه میتونه اونجا الان باز باشه تو این شرایط، اگه از کسب و کار کلا تعطیل میشه. ولی بحث
خود بانک باز باشه یا
بله خود ساختار مبارزه اگه وجود داشت، ساختار مبارزه حالا تو بانک رو ببند، بعد مثلا فرض کنید کسکناس باشه ملت کارشون رو بکنن، چه ایرادی داره؟ حالا این موقع عملا کسب و کار رو، ولی وقتی شما همه چیز رو میبندی خب همه جا مشکل به وجود میاد، رو هم دیگه ساید افکت میذاره، یا اینترنت یه منطقه رو قطع میکنه به دلایل امنیتی، خب وقتی دیتای اون رو میبندی خب هیچ کس دیگه نمیتونه هیچ کاری انجام بده.
اوکی من متوجه شدم. من بله فکر کردم منظورتون اینه که سرویس شبکه بانکی میبندن.
سرویس هم که شما وقتی که در حقیقت اون اتفاقات میفته یه دونه سرچ انجین درست حسابی نداری. من آدرس مثلا بانکمو اگه دارم، هر موقع که در حقیقت میام یه گوگل میزنم، نمیدونم اینترنت بانک سامونو میرم داخل، شما یه دونه سرچ انجین نداری تو کشور که بتونه مشکلت حل کنه.
متاسفم.
حالا کدوم یکی از این سایت ها رو میتونستی در حقیقت پیدا کنی؟ شما خودت تونستی مثلا تو همون سال مثلا فرقی موقع در حقیقت بحران بنزین سایت هایی که میخواستی رو اصلا میتونستی پیدا کنی؟ یا کدوم خیلی گفتیم که اصلا ببخشید آی آر نبودن، کام بودن، تا اومدن تغییر دادن، همه این مسائل اتفاق افتاد دیگه، اینا که دیگه خبه چیزی نیست که اتفاق نیفتاده باشه.
دقیقا. مرسی، متشکرم توضیح که دادید. خانم بحری خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنون از شما، با امید به اینکه این مشکلات همه به سرعت حل بشه. خب جناب گشتاسپی، اگر از روزهای پایانی سال بخوایم صرف نظر بکنیم، بانک ها تو مواقع بسیاری از سال ظرفیت خالی دارن. یکی از نکاتی که همیشه برای ما سوال بوده اینه که آیا راهکاری وجود نداره که اونا هم با یه مدل جذاب کسب و کاری مثل اپراتورها از به اشتراک گذاری توان پردازشی خودشون به صورت بهینه استفاده بکنن. البته که خب شنیدیم بسیاری از بانک ها به دلیل ریسکای امنیتی این کار رو نمی کنن. آیا از نظر شما واقعا راهکاری در این زمینه وجود نداره؟
خب خدمتتون عرض کنم که صحبت اینو کردید که بسیار از بانک‌ها ظرفیت خالی دارن. ببینید، من اگر مدل تراکنشی که داره توی بانک‌ها اتفاق می‌افته رو بخوام یه بار از اول مرور کنم، توی یک سال مرور کنم، ببینید همیشه ما تو اسفند ماه به اوج تراکنش می‌رسیم. تمام ظرفیتامون رو نگاه می‌کنیم، ببینید توی اسفند ماه چه جوری بهینه کنیم، چه جوری ظرفیت سازی کنیم تا بتونیم تراکنش‌های اسفند ماهمون رو به اصطلاح با موفقیت طی کنیم. وقتی به ماه فروردین میرسیم تراکنش ها افت میکنن. خب قاعدتا هم هست 15 روز تعطیله، کسب و کارا خیلیشون تعطیل شدن، دوباره از نیمه دوم شروع به کار میکنن، هرچی تراکنش میفته روی نیمه دوم ماه و فروردین افت تراکنش داریم. ولی از اردیبهشت ماه دوباره شیب افزایش تراکنش شروع میشه، هرچی به تابستون نزدیکتر میشیم تراکنش ها افزایش پیدا میکنه و به ماه شهریور که تقریبا میرسیم، طبق آمار و تجربه که ما داریم، شهریور ماه تراکنشامون تقریبا نزدیک به اسفند سال قبلشه. ماه مهر دوباره کمی افت میکنه، دوباره شروع میکنه، میره و باز به اسفند ماه میرسیم که پیشبینی 30% افزایش تراکنش و 20% افزایش تراکنش و اینا رو داریم. اگه با این فرمول بخوایم نگاه کنیم، ما توی بانک ها ظرفیت خالی قاعدتا نباید ببینیم، یعنی همیشه تقریبا ظرفیت ها باید پر باشه. اما اینم در نظر بگیرید که شاید یه بانکی باشه که بیشتر از اون پیش بینی که داره ظرفیت ایجاد کرده و ظرفیت خالی هم داشته باشه. نمیتونیم منکر به اصطلاح این قضیه بشیم. ببین این مدل که بانک ها بتونن به هم ظرفیت بدن، من حالا تو نمیدونم اصلا این مدل هست وجود داره تو ایران که میدونم نیست، تو کشور خارجی هم نمیدونم چه جوریه که آیا بانک ها به هم دیگه ظرفیت میدن یا نمیدن. قاعدتا اونها ممکن است سیستم های کلاود استفاده کنن، از پرووایدر هایی که سیستم های کلاود دارن میدن از اونها استفاده کنن و خود بانک ها به هم دیگه ظرفیت ندن. من خیلی اطلاعی از خارج کشور ندارم، اما خیلی بهینه است که همین داخل کشور وقتی یک بانکی سرورهاش رو گذاشته، مثلا سرور گذاشته و داره سرویس میده، بیاد و از سامانه ها و سیستم های ویرچوال ماشین استفاده کنه، کاری که خود ما داریم انجام میدیم. ببین ما سرورهای ریل اگه بخوایم برای هر سروری یک سرور بذاریم، اولا که یک سایت بسیار بزرگی لازم داریم، یک سایت که چه از کنم چندین سایت بسیار بزرگ داریم، هر سیستمی یک سرور میخواد. ولی وقتی میایم از ویرچوال ماشین ها استفاده میکنیم، هم سامانه های کنترل متمرکز روش داریم، هم متوجه میشیم که کدوم سرویسمون الان ظرفیتش پر شده، کدوم سرویسمون ظرفیتش خالیه و خیلی به راحتی میتونیم از یک سرویس ظرفیتش رو بکنیم به یک سرویس دیگه بدیم و ظرفیت ها رو بهینه بین همدیگه استفاده کنیم. فعلا بهینه ترین و بهترین روشی که ما پیدا کردیم و داریم کار میکنیم همین استفاده از ویرچوال ماشین ها و ویسن هاست که داریم ازش استفاده میکنیم. بهترین و بهینه ترین استفاده رو از عرضم به حضور شما که خدمتتون ازم از سخت افزار میتونیم انجام بدیم. خب این بحث‌های امنیتی هم مطرحه. خب سایت بانک وقتی داره باید یه سایت اصلی داشته باشه، باید یه سایت پشتیبان داشته باشه، روش سامانه‌های امنیتی باشه، مرکز اس‌او‌سی داشته باشه، مرکز ناک داشته باشه، پایش رخداد بکنه، اتفاقات امنیتیشو گزارش کنه، اتفاقات امنیتیشو پایش کنه. وقتی یه سایت مشترک میشه، خب اتفاقات هم مشترک میشه. یعنی برای یه بانک اگه رخداد امنیتی هست، برای یه بانک دیگه اگه داره اتفاق میفته، مثلا فرض کن اتکی برای یه بانک دیگه اتفاق افتاده و داخل سایت این بانک باشه، خب کنترلش خیلی سخته. و قاعدتا اون داستانی که شما گفتید که آقا به خاطر یک سری کارهای امنیتی اتفاق نمیفته، آره تو شرایط فعلی ممکنه که به خاطر همین اتفاقات امنیتی نتونیم این داستان شیر کردن سایت ها رو رقم بزنیم، اما این دلیل نمیشه که نشه واقعا استفاده کرد. ببین شما اگه یه بانکی واقعا یک سایت خالی داره، نمیگه از سایتش استفاده میکنه، ظرفیت سازی کرده، سایت گذاشته و داخل اون سایتش هیچ سرویس نیورده، سایت خالی داره، برای خودش هم استفاده نمیکنه، با یک شبکه مجزا با رعایت یک سری الگوریتم های امنیتی و شبکه‌ای، خب میتونه سایتش رو به بانک دیگه ای اختصاص بده. شاید به اون اندازه‌ای برسیم، حالا تکنولوژی هایی رو بیاریم روش کار کنیم که حتی سیستم های کلود رو داخل یک بانک را بندازیم، بتونیم به بانک های دیگه هم سرویس بدیم. من نظرم اینه که این شدنیه، ولی باید روی مدل هاش فکر کرد. شاید الان این سوالی هم که شما کردید الان توی ذهن خیلی ها این تفکر ایجاد کنه که خب بالاخره اینم یه کسب و کار، اینم یه بیزینسه، شاید بتونیم یه سیستم امن بیرونی کلود را بندازیم، به بانک ها سرویس بدیم. شاید از بانک ها به این فکر برسن که ظرفیت های خالیشو شاید بتونن به یه بانک دیگه اجاره بدن. شاید الان این سوال شروع یه تفکری باشه برای این قضیه. من خدمتتون هستم.
متشکرم آقای گشتاسپ. آقای بایان دور اگر اشتباه نگم فامیلیشون رو، گفتن تکنولوژی داکر از ویرچوال ماشین جایتر و قابلیت پایش گسترش بیشتری داره، نظر شما چیه؟
بله خب درست میگم، تکنولوژی داکر خب یه تکنولوژی جدیدتری هست و الان خیلی کم استفاده بشه، من خیلی ندیدم جایی استفاده کنن، ولی خب تکنولوژی دقیقتری هست. ولی خب این هم در نظر بگیر ما بابت وی ام ها و بابت وی سن ها خب هزینه هایی رو کردیم و داریم ازش استفاده میکنیم. خب جایگزین کردن یک تکنولوژی جدید باز برای ما هزینه میبره و خب وی ام ای که ما داریم با سخت افزارها و تجهیزات فعلی ما داره کار میکنه. داکر رو میاریم، مطمئنا باید یک سری سخت افزارهامون رو دوباره تغییر بدیم، اونها یه هزینه های مضاعفی رو برای ما پیاده میکنه. ولی خب یه روزی ممکنه که دیگه شرکت وی ام ور و ویرچوال ماشین ها واقعا دیگه اون سرویس ها رو ندن، مجبور شیم بریم از تکنولوژی جدیدتر استفاده کنیم. من منکرش نیستم، ولی میگم شرایط فعلی ما الان وی ام بهینه ترین چیزی که داریم استفاده میکنیم.
درست من... درست آیا علیزاده مثلا اینجا سلام عرض میکنم خدمتتون. یه سوال پرسیدن، گفتن ببینید اسلام نهاب تو افتتاح حساب داره ازش استفاده میشه، صدور کارت یا وصول چک هم باید نهاب بگیریم. خب وقتی که یه بار مشتریش احراز هویت میشه این اسلام نهاب و برای همون افتتاح حساب میگیریم، آیا گشتسو واقعا نیاز برای هر تراکنشش این اسلام مجدد به صورت آنلاین؟ البته من شنیدم که بانک مرکزی بخشنامه‌ای رو زد، نهاب رو به صورت آفلاین هم مجاز کردن. حالا نمیدونم دقیق نیستم روش، اگر شما اطلاعات دقیق تری دارید بگید. این دلیل این که نهاب رو گذاشتن وسط تراکنش و هر بار نهاب بگیرید اتفاق خوبی های گشتسو آیا؟
حالا بعد برگشت به کسب و کارش و اون نگاه حاکمیتی که روی قضیه هست. خدمتتون عرضم که نه، این که میگه شما تو هر تراکنش هر دفعه بریم از یه جایی یه سلام بگیریم، خب قاعدتا توی اصل تراکنش این کار خیلی خوبی نیست. یعنی شما هی بری از یه جایی یه چیز بگیری دوباره برگردی، اگر اون قطع نباشه تراکنش به اصطلاح قطع. شما مثلا خودتون در همون حین افتتاح حساب وقتی داری سامانه ثبت احوال رو سلام میگیری، اگه ثبت احوال کوچکترین مشکلی پیدا کنه، مشتری افتتاح حساب نمیتونه انجام بده. سامانه شاهکار اگه کار نکنه، تراکنشو نمیتونه انجام بده. خب سامانه نهابم اگر مشکلی برش پیش بیاد و به اصطلاح اتفاق بیفته، شما موقع ایجاد تراکنش به مشکل می‌خورید. خب قاعدتا جواب منم منفیه، ولی باید برگردیم به اون کسب و کار پشتش، به اون تفکر پشتش، ببینیم برای چی این کارو کردن. ممکن نگاهی به اون تفکر داشته باشیم، ببینیم چاره‌ای نداریم جز مجبور استفاده کنیم و باید بریم تو اجرا به مشکلاتش بخوریم، یا مشکلات رو برطرف کنیم یا روش کسب و کاری رو عوض کنیم.
مرسی از توضیحی که دادید. آقای جمالی حضرت علی تو شرکت نبض افزار بیشتر کار تحلیل تراکنش‌های بانکی رو انجام میدید. خب بانک مرکزی اومده برای اینکه بتونه عملا تعداد خطاها رو کم کنه، برای بانک‌ها جریمه در نظر گرفته. از دیدگاه حضرت عالی که دقیقا با این موضوعات سر کار دارید، آیا این جریمه ها به اندازه بوده که منجر به کاهش خطاها بشه یا فقط کارکرد نمایشی داره؟
ببینید بحث جرایم رو وقتی ما مطرح میکنیم، ببینید ما هر موضوع رو مطرح میکنیم به نظر من باید اول نگاه فلسفی بهش داشته باشیم. مثلا همین سامانه نهاری که آقای گشتاسپی در موردش صحبت کردیم، فلسفهش چیه؟ فلسفه یعنی چی؟ یکی این که اون چیز، اون در حقیقت ماهیتش چیه؟ دومی که جایگاهش تو کل چیه؟ خب در مورد جریمه من چه کار میکنم؟ جریمه من انجام میدم به خاطر اینکه یک کیفیت سرویس خوب بشه. خب اومدن مثلا گذاشتن زیر 2.5%، مثلا خب 2.5% چرا گذاشتن 2.5%، چرا نذاشتن مثلا 25%؟ به خاطر اینکه خب نگاه میکنم ببینم که کوره مثلا خدمات، مثلا فرض بگیرید که هر خطاش دیگه به طور متأثر روی 1%، یا ببین مثلا حدود 0.5% دیگه در بهترین حالت هست، خب میام نمیذارم 2.5%. خب بعد میام و خب اگه مثلا حالا مثلا یه شرکت دیگه بود که مثلا روی 25% مثلا داشت چه کار میکنم، مسلما من معتقدم که مثلا شرکت فلان بود 25%. خب این در حالی که این هیچ استانداردی نیومده، مثلا بگه که چون که استاندارد مثلا برای یوکی پاسس پیمنت مثلا این هست، یا ویزا یا مستر اینجوریه، من این رو میام در نظر میگیرم. خب اهمیتم خب از نقطه دید خودش نگاه میکنه، از نقطه کاربر نگاه نمیکنه، یعنی از نقطه پذیرندگی نگاه نمیکنه. حالا شاه برکم اومده یه کار اشتباهی رو داره انجام میده، مثلا نمیدونم یه خطای پذیرندگی اومده ایجاد کرده که اونم نمیگه وقتی که مثلا پی اس پی دان باشه جریمش نمیکنه، وقتی بفرسته یه مشکلی وجود داشته باشه اون رو مثلا به عنوان مشکل ایجاد میکنه. بازی مجموعش صفر نیست، یعنی نیست که مثلا حالا یه نفری که مثلا درست سرویس نداد و ایجاد مغایرت کرد من این پول رو بگیرم به بقیه مثلا تقسیم کنم، نه این پول رو میذارم تو جیب خودم. خب این تو جیب خود گذاشتن خب مشکله. ریورسال تکلیفش مشخص نیست، ما نگاه کنیم مثلا تی پی اس 1.50 یه اختلال به وجود میاد، بعد یه دفعه مثلا تی پی اس میره رو 500، چطور مثلا برای شرکت قدم اون بانک رو میبنده به تیروار مثلا برای دیگه ریورسال. خب ریورسال میره بالا، بذار هر ریورسال هم دوباره میدون بانک رو چیکار میکنه، جریمه میکنه. به طور کلی خب این لقی هم که وجود داره تو 2.5%، تو 2.5% نمیاد مثلا هر قرض بگیره مثلا هر تراکنش مثلا جریمه کنه، چون بعدا مشکل براش میشه و در حقیقت نمیتونه این مسئله رو ثابت کنه. ولی یه دفعه ما به قول ما یه دتزونی وجود داره، یه منطقه‌ای وجود داره که هیچ عملی انجام نمیده، بعد یک دفعه یه جریمه خیلی بالا میاد. بانک نگاه کنه 10 روز 15 روز جریمه نشده، ولی مثلا خطاش ممکنه مرزی بوده باشه، در حالی که مثلا این یک دفعه به اون نقطه 2.5% که میرسه یا یک بازی کوتاهی مشکل پیدا میکنه یه جریمه میشه. بعد اینها همه مسائلی هست که در نظر گرفته شده و متاسفانه خب جریمه فقط روزانه است، ماهانه، سالانه اصلا نداره، در حالی که شما اگه بخواید سرویس رو بهبود بدید باید جرایم تو بازه‌های مختلف در نظر گرفته بشه. مثلا روزانه تا 1% مثلا جریمه کنیم، مثلا ماهانه بالاتر از 1% و مثلا سالانه مثلا 25% تا نتورک به اون نقطه تعادل خودش چیکار کنه برسه. کدهای خطا هم خب یه سری کدهای تعریف شده است دیگه، مثلا کد 93 مثلا وقتی کیو پر میشه خب توی خدمات مثلا ظرفیت نداری، توی شتاب ظرفیت نداری. بعد خب اون طرف هم گفته تا 35 ثانیه به قول آقای گشتاسپی، مثلا 5 ثانیه که از نظر ایشون از نظر من 2 ثانیه هم خیلی جاها نمیتونه نگه داره. خب اونم یه که میزنی پای بانک. همه مسائلی هست که بالاخره وجود داره توی این مکانیزمه و خب وقتی جریمه هم تبدیل به درآمد میشه و روش احتمالا حساب کتابایی بشه، خب دیگه این هم چی میشه دیگه، جوش داده میشه به اقتصاد کشور، اقتصاد بانک و حتی درآمد توی اون دیگه.
درسته، خیلی متشکرم.
هیچ توضیحی بانک مرکزی تا الان نداده که این جرایم صرف چی میشه و این کجا میره، هیچ توضیحی ما از بانک مرکزی نشنیدیم، نه در مورد این و نه در مورد درآمدهای مشابه، در حالی که اینها به شدت روی هزینه های بانک ها چیه تاثیر گذاشته.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. جناب گشتاسپی، در وضعیت کنونی آیا بانک‌های کشور با مدل فعلی کارمزدی تو بانکداری الکترونیک سود می‌کنن یا زیانده هستن؟
بابت این سوال خانم خاطرتون باشه ما یه برنامه مفصلی رو بکنم آبان ماه بود داشتیم که صرفه و خاصه اون زمانی که کارمزد توی بانک مرکزی ابلاغ شد به بانک‌ها که کارمزدهای حوزه بانکی و حوزه بانکی تغییراتی کرده، یه برنامه داشتیم اونجا یه سری توضیحات مفصل رو من خدمتون دادم. ببین اونجا اومدیم کارمزدهایی که بانک‌ها دارن به اصطلاح می‌گیرن، هزینه‌هایی که بانک‌ها دارن انجام میدن، هزینه‌هایی که در خصوص سایت‌هاشون انجام میشه، هزینه‌هایی که در شعبشون دارن انجام میدن، هزینه‌های مربوط به سامانه متمرکز، ابزارهای پرداخت بانکیشون مثلا خودپردازها، پوز شعبه، همه اینها رو آوردیم کنار هم دیگه قرار دادیم. فکر کنم یه سری اعداد ارقام اونجا مطرح شد. مدل کارمزد کارت رو هم دیگه صحبت کردیم، مدل کارمزد پی اس پی صحبت کردیم که پی اس پی کارمزدش چجوریه، بانک‌ها رابطه‌شون با پی اس پی چجوریه، چجوری کارمزد میدن. همه اینا فکر کنم خیلی مفصل به اصطلاح بررسی شد توی همه حوزه‌ها. و حالا ابتدای برنامه من اشاره کردم تو اون جلسه هم فکر کنم اشاره شد که پی اس پی بیشتر دنبال کارمزد و کسب درآمد از محل کارمزدشه و بانک هم بیشتر دنبال نگهداشت پولشه. خب اون تغییرات جدید بانک مرکزی هم اونجا همه رو آوردیم کنار همدیگه گذاشتیم. حالا اگه همه رو بخوام دوباره مرور کنم فکر کنم یک ساعتی وقت این برنامه رو بگیره، ولی در کل به این نتیجه رسیدیم که هزینه های انجام تراکنش بیشتر از کارمزدیه که بانک ها دارن دریافت میکنن. خب الان من فکر میکنم که مدل کارمزد پرداخت باید اصلاح بشه. خب اونجا هم صحبت شد، بارها همه جا صحبت شده و فکر کنم حالا یه اقداماتی هم در دست تدوین هست. حالا نمیدونم کی ابلاغ بشود یا نشودش هم نمیدونم، ولی مطمئنم مدل کارمزد پرداخت باید اصلاح بشه. ببین پرداخت این کارمزد شبکه پرداخت توسط بانک‌ها فشار زیادی رو داره روی بانک‌ها میاره. شما اگه به صورت‌های مالی که روی کدال بانک‌های بورسی میذارن رجوع کنید و ببینید، می‌بینید که اونجا چه عددای کلانی رو بانک ها دارن بابت شبکه پرداخت میدن. از اون برم بانک ها برای جبرانش از محل های دیگه ای باید سوددهی کنن. خب بالاخره بانک نمیتونه زیان کنه، به خصوص بانک هایی که بانک های بورسی هستن نمیتونن زیاد کنن، از محل های دیگه مثل نرخ تحصیلات باید کسب درآمد کنن. خب اینها هم باز یه ساید افکت های دیگه روی تورم و روی ارزش پول خواهد داشت. که در کل اگه بگم مدل فعلی کارمزد پاسخگوی هزینه بانک ها نیست. قاعدتا بانک ها رو با یه چالش های مواجه میکنه حوزه بانکداری الکترونیک. اگه صرفا از محل کارمزدش بخوایم درآمدش رو نگاه کنیم و بگیم میخوایم توسعه بدیم، میگم که نه، این اتفاق نمیفته. بانک ها دارن بابت این سوبسید میدن، از محل های دیگه دارن زیان های این حوزه رو جبران میکنن و این هزینه هم هر سال داره بیشتر میشه. در کل جوابم به این سوال اینه که هزینه های بانک ها خیلی بیشتر از کارمزدای دریافتشونه.
آقا دست شما درد نکنه، مرسی. همزمان که شما صحبت میکردید من شبکه‌های اجتماعی رو داشتم مرور میکردم، دیدم یه خبر آقای وایزی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور فرمودن که دولت به عمد قیمت دلار رو بالا نگه داشت که بتونیم تو جهان بگیم که فشار حداکثری با شکست مواجه شد. دست آقایون هم درد نکنه که قیمت دلار رو عمدن بالا بردن. مرسی. عرض خدمتتون آقای جمالی، سوالی که میخوام بپرسم، لابلای صحبت ها بخشایش صحبت کردید، اگر توضیح اضافه تری داشتید لطفا به ما بگید. فناوری پایین شتاب تو کنترل صف، عدم رعایت استقلال لایه ها به خصوص در تی سی پی و ایزو و ارسال نادرست تراکنش های بازگشتی و محاسبه آنها در جرایم رو تایید میکنید آقای جمالی؟
بله، اینا که در حقیقت ما در حقیقت دلایل متقن داریم براش و خدمت شما عرض کنم که ما اثباتم کردیم هر موقع هم لازم بوده. خب هم به بانک ها اعلام کردیم و گزارش دادیم، ما گزارشاتی که میدیم محرمانه داخلی داریم، محرمانه در سطح بانک داریم، محرمانه بانک مرکزی داریم و اینها رو بارها اعلام کردیم، مقالات دادیم، همه این کارها رو چیکار کردیم ما انجام بدیم. مثلا حالا شاید آقای شاه گوشتاس بیام یادش باشه، ما یه پدیده رو پارسال توی بانک ملت داشتیم که MTTF همون تو حالت صادره کننده رسیده بود به کمتر از 2 روز. این 2 روز یک بار ما تو حالت صادره کننده مشکل داشتیم. بعدا متوجه شدیم که یه دونه فرض بگیرید که کیوسکی توی بانک ملی مبلغش رو نادرست میفرستاد برای بانک ملت، بانک ملت این پاسخ رو میداد که آقا این در حقیقت اشتباهه، بعد اون مسیج فرمت بهش اشتباه میداد، به جای اینکه مثلا بگه آقا مسیج فرمت اشتباهه، پیامی که خودش ارسال کرده بود رو تازه به مسیج فرمت مثلا فرض بگی بانک ملتی داد میگه، بعد خط تی سی پی رو مینداخت، تی پی سی دوباره میخواست ریکانکت بشه 15 ثانیه طول میکشید. خب این اصلا یه در حقیقت شاهکاره. بعدا رفتیم اون رو تحقیق کردیم، نه این اصلا برای اینه که دلایل امنیتی داره فلان به ما این حرفا. خب شما وقتی پیام تو یه لایه اشتباه میگیری، تو همون لایه باید در حقیقت جواب بشه بدی، نه اینکه بیای یه کار دیگه ای بکنی. حالا این حل شد توی بانک ملت، مسئله حل شد. بعد اومدیم تو بانک سپه همین اتفاق افتاد، تو بانک دقیقا تجارت همین اتفاق افتاد. و اونجا مثلا میگم یه خود پرواز فرادیس مثلا فرض بگیرید که مبلغ رو اشتباه میذاره که دو در مجموعه خود خدمات بود. بعد این طرف نزدیک 2 میلیارد ما در حقیقت تو بانک تجارت فقط این حالا چیکار کردیم، خسارت دیدیم که بنده خدا مثلا این شرکت های ایران ارقام و داده پردازی اونها هرچی مثلا میگفتن که آقا مثلا ما مشکل نداریم این اصلا نمیدونیم. تا خود من در حقیقت توی سطح مثلا تی سی پی آی پی رفتم بررسی کردم که توی لایه تی سی پی این اتفاق میفته و دقیقاً خط رو میندازه. اینها مواردی که ما اصلا نمیفهمیم که با چه فلسفه اینها دارن کار میکنن. یا اومده اونم شتاب 7 رو ایجاد کرده، دوباره کلی هزینه وارد کرده ولی هیچ چیزی بهتر نشده. کدهای خطا اصلا درست اعلام نمیشه، 8491 یا بقیه رو اصلا معلوم نیست با چه فلسفه‌ای میزنه. تو اونم که تو سطح کسب و کارم که میبینید دیگه، الان شما بخوای یه گزارش به دست بیاری که آقا چقدر توی مملکت شارژ گرفته شده، چقدر قبض بوده، نمیتونی به دست بیاری. یعنی این دوتا اصلا تفکیک نشدن. یعنی اینقدر در حقیقت تعداد اعداد محدوده که ما یه عددی رو گذاشتیم اونجا که 3 تا حالت بیشتر نمیتونه داشته باشه. خب اینها اصلا سرمنشأ فساده. یعنی یه جایی اصلا مثل اینکه دوستم ندارن که مثلا اینها چی بشه، اصلاح بشه. به هر حال یه جایی هم خب نمیتونن دیگه. یعنی اینقدر سیستم وقتی که فوق متمرکز میشه، تغییر دادن توش به این راحتی چیه صورت نمیگیره. به خصوص که تکنولوژی هم دست خودش نیست دیگه. معمولا خدمات وارد کننده یه تکنولوژی یه چیزی رو میاد میخره، به صورت پنهانی هم میخره، میره مجوزه امنیت میشه میگیره، نمیدونم کشور نمیتونه و فلان. بعد از یه 10 سال که کار کرد تازه بعدم میاد میگه که ما اینو بومی سازی کردیم، خوش به حال ما. بعدم میرن یه دونه جایزه در حقیقت چی بود اسمش، دکتر نوری هم میگیرن. و این روش که همینجوری ادامه داره و نمیشه انتظار داشت که اونها با این سطح و در حقیقت این بافت در حقیقت عملا نیروی انسانی که دارن که اکثرا از دانشگاه های سطح پایین هستن و خیلی کم میشه مثلا آدم میگه مثلا توی دانشگاه حداقل تراز اول کار کرده باشن بتونن کار در حقیقت عمیق بکنند، این رو شما عملا جز چی بدونید، محالات بدونید.
متشکرم جمالی. آیا با وجود زیرساخت های موجود توان راه اندازی بانکداری دیجیتال در کشور وجود داره به نظر؟
ولی بزرگترین مسئله که من میبینم بحث خود SLAه. یعنی مثلا الان من با زیرساخت هایی که مواجه میشم، ببینید الان من تو سیستم بانکی مثلا بگیر که 99-95 کور بانکا داری. خب این تو کشوری داره صورت میگیره که دقیقاً اویلیبیلیتی شبکه برقش 99%، یعنی 10 برابر پایین تر از ببین 99 با 99-90، یعنی 1000% کیفیت چیه عملا افزایش پیدا میکنه وقتی از 99 میره 99-90. خب وقتی من همچین حالتی رو دارم، چرا بانک تونسته 99-90 بده؟ برای اینکه اومده دیتا سنتر دقیقا مناسب اومده ایجاد کرده، UPS اومده گذاشته، یک در حقیقت جنراتور 1 مگاواتی اومده، دیزل گذاشته، 2512 گذاشته کنارش و هزینه مثلا فرض بگیر مثلا در حد یه بانک کوچیک، مثلا فرض بگیر در حد یه بانک مثلا فرض بگیر بانک دی مثلا نمیدونم چند سال قبل مثلا 100 میلیارد مثلا این هزینه کردن بابت ساخت یه دیتا سنتر که الان بخوای این کار رو انجام بدی که اصلا سر به هوا میکشه با این هزینه هایی که وجود داره. تا تونسته همچین سطحی از کوالیتی رو ایجاد کنه، خب من یه جایی هم برم مثل ثبت احوال که خب اون عملا مگه میتونه همچین کوالیتی آف سرویسی ایجاد کنه، یا یه جایی دارم مثل شهرداری، یه جایی دارم مثل پست. خب وقتی این ناهماهنگی باشه عملا اون کسی که تحت فشار قرار میگیره، یعنی عملا کیفیت سرویس میره در سطحی قرار میگیره که ضعیف در این زنجیره وجود داره. خب معلومه که دیگه مثلا فرض بگیر شبکه بانکی بود گت بیس تراکنش یک خطا باشه، چون اون مثلا هر دو تراکنش یه خطا، بنابراین ما میرسیم به همون دو تا یکی و اصلا این کارهایی که سیستم بانکی اینها انجام دادن اصلا بلا استفاده میشه و هیچ وقت دولت هم نمیاد پاسخگو باشه که چرا مثلا فرض بگیر اپراتور من توی این کشور نمیگه 99-90 رو من سرویس میدم، 95% داره سرویس میده. 95% اصلا یه چیز افتضاحیه، یعنی 18 روز در سال میتونه دان باشه. شما همین آقای شاه گشتاسپ می‌پرسید میتونه 10 دقیقه در حقیقت پمپ بنزین این مملکت رو تعطیل کنه؟ وقتی که مثلا فرض بگیرید الان شبکه مخابرات میگه که من 18 روز میتونم تعطیل کنم، خب من چجوری باید تو این صف بتونم سرویس بدم؟ اینها مسائلی که وجود داره تا به نظر من یه جوکه.
ممنون از شما. جناب گشتاسپی، نظر شما رو هم در مورد زیرساخت موجود و امکان راه اندازی بانکداری دیجیتال میشنویم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. ببینید، بانک دیجیتال یه مبحث گسترده و مبحث جدیدیه. خب بابت بانکداری دیجیتال، حالا اگه به معنای واقعیش بخوایم پیاده سازی کنیم و راه بندازیم، خب یه سری سامانه‌های جدید لازم داریم، یه سری از سامانه‌های فعلیمون باید استفاده کنیم. خب قطعا توسعه در کور بانکینگ باید اتفاق بیفته، یک سری API جدید باید درست بشه، اصلا مبنای بانکداری دیجیتال تجربه جدید مشتری، خدمات باید از بانک خارج بشه، توسعه خدمات باید بره سمت شرکت‌های مثل شرکت‌های فینتک ها، اصلا مدل بانکداری و مدل خدمت‌دهی بانک‌ها کلاً عوض میشه. اگه بخوام به سوال جواب بدم، میگم ظرفیت فعلی قسمتی رو جواب میده، همه چیز بانکداری دیجیتال رو جواب نخواهد داد. اما برای اینکه یه بانکداری دیجیتال به معنای واقعی داشته باشه، میگم نه، ظرفیت‌های فعلی ما جواب رو نمیده. ببین، در خصوص بانکداری دیجیتال یه نگاهی وجود داره که میگم بانکداری دیجیتال، اگه یه بانکی بخواد بانکداری دیجیتال رو اندازه کنه، باید یک بانک جدید ایجاد کنه، با بانک فعلیش نباید این کارو بکنه. یه بانک جدید باید در کنار بانک فعلیش ایجاد کنه، بعد بره زیرساخت‌های جدیدی تو اون بانک ایجاد کنه، کور بانکینگ جدید، زیرساخت‌های جدید، سامانه‌های جدید، همه چیزش رو باید عوض کنه. در کل بشه یه بانک جدید، اونجا با یه ساختار و یک مدیریت جدید بانک دیجیتالش رو راه بندازه، بعد آروم آروم بانک سنتی و فعلیش رو بیاد حل کنه تو اون بانک، و بعد بگه من بانک دیجیتال جدید شدم، من یک بانک جدید شدم با سرویس‌های جدید و ایجاد یک تجربه جدید. حالا در اصل اگه بگم که چه بانک فعلی بخواد دیجیتال بشه، که بسیار کار مشکلیه، و چه اینکه یک بانک جدید دیجیتالی بخواد درست بشه، که اونم کار ساده نیست، اونم کار بسیار مشکلیه، در هر دو صورت باید ظرفیت سازی بشه، کور بانکینگ بانک باید دست بخوره، سویچاش باید بهینه بشه، ابزارهاش باید توسعه پیدا کنه. تغییرات بسیار جدیده و شاید سالها طول بکشه تا ما بگیم که میتونیم بانک تبدیل به بانک دیجیتال کنیم. خدمت شما هستم.
بزرگواری، متشکرم از شما. جناب گشتاسپی، با توجه به اینکه کم کم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم، به عنوان نکته پایانی میخوام راهکارتون رو برای برون رفت از وضعیت موجود بدونم، و اینکه اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید در انتها بفرمایید.
خدمتتون عرضم که این تقریبا تمام مسائل رو در پارت‌های قبلی توضیح دادیم، یعنی تمام سوالا چالش هایی بود که ما تو این حوزه داشتیم در مورد انجام تراکنش، پایداری سرویس ها، پایین سال خوبی داشته باشیم. اما جهت جمع‌بندی موضوع، من دو تا راهکار به نظرم میرسه. یه راهکار کوتاه مدتیه که خدمتتون عرضم که میتونیم روی، حالا قبلا توضیح دادم، کنترل تراکنش های موجود، ایجاد محدودیت تو تراکنش های کاذب، رو از بین ببریم، سامانه های فراد دیتکشن و مثلا سامانه هایی که میتونه کشف تقلب کنه، تراکنش های فیک و تراکنش های سروج رو تشخیص بده، اینها رو تو راهکارهای کوتاه مدت بتونیم بیاریم، یک سری ظرفیت ها رو آزاد میکنیم و واقعا به سمت تراکنش های به اصطلاح واقعی میرسونیم. اما یه راهکار بلند مدت هم قبل توضیح دادم، اینه که یک سری سامانه های آفلاین بیاریم، تراکنش های خردمون رو ببریم سمت سامانه های آفلاین. چرا میگم راهکار بلند مدت؟ چون خب اینا یه چارچوبه هایی داره، کارهای فنی سنگینی داره، قوانین و مقررات داره. مثلا بحث کیپ پول رو اگه بخوایم یه راه اندازی کنیم، خب کار خیلی ساده نیست. ما الان کیپ پول شاید تو خیلی جاها میبینید، ولی ما یه چیزی به نام پلتفرم کیپ پول به معنای واقعی با یک قوانین بالادستی و چارچوبه درستی، هنوز من درست حالا یک چارچوبه تدوین شده و ابلاغ شده، ولی هنوز اینکه بتونیم اینو راه اندازی کنیم من ندیدم. انشالله که به اون سمت خواهیم رفت، تراکنش های خوردمون رو به اون سمت میبریم، و عرضم بزرگ شما یک سری از ظرفیت های بانک‌ها و شبکه پرداخت که ظرفیت‌های بیشتریشون هم سمت این تراکنش‌های خرد هست، به سر جای اصلیش می‌رسونیم. وقتی اینا به سر جای اصلیش برسن، یعنی هر چیزی بره سر جاش، مطمئنم بهینه‌سازی و اتفاقات خوبی تو این شبکه خواهد افتاد. خدمت شما هستم.
ممنون از شما. جناب آقای جمالی، در خدمت شما هم هستیم. راهکارتون رو برای برون رفت از وضعیت موجود می‌شنویم، و اگر سخن پایانی و جمع‌بندی دارید منتظر شنیدنش هستیم.
من حالا پیرو صحبت های جناب مهندس گشتاسپی اینکه هر کسی سر جای خودش بشینه خب یه مسئله خیلی مهمه که اول از همه از بانک مرکزی میخواهیم در جایگاه درست خودش بشینه و عملا اگه در جایگاه درست خودش تو این سالها نشسته بود این معضلات رو هم ایجاد نمیکرد و این مشکلات ایجاد نمیشد. ریسک و هزینه رو در نظر بگیریم، اگه یه جایی ریسکی هست باید اون ریسک تبدیل به هزینه 10 برابری نشه. اگه تبدیل به رمز پول رو اندازیم اینه برای چی داریم تهیه میکنیم، به چه صورت هست، اینقدر فناوری زده نشین نباشیم و به فکر در حقیقت واردات نباشیم. به هر حال تا اونجایی که میشه از چیزهایی که وجود داره استفاده کنیم، یه دونه مثلا فرض بگیرید دست، یه دونه ماشین مثلا زتن که الان وجود داره، خب اینها در حد فرض بگیرید که در حد مثلا 10 میلیارد تا 14 میلیارد قبلا با دلار 3000 تومان وارد شده، هر دونش الان بخواد بیاد دوباره داخل سیستم زیر 100 میلیارد در نمیاد. الان زمزمه هایی میشنویم که دوباره مثلا نمیدونم زیر ساخته بره، نمیدونم روی Z12 و روی Z13 و Z14 که اینها همش در حقیقت هزینه هست برای کشور. و البته یه سری خوشحالن که نمیدونم مثلا به دلار اونقدر خریدن، در حالی که خب این هزینه ها همش به اقتصاد کشور وارد میشه و ما باید این کار رو انجام بدیم که اگه یک ماشین رو وارد کردیم 20 سال 30 سال دقیقا بتونه توی اون بانک جواب بده، همونطور که الان توی بانک آف چاینا و بانک های بزرگ دنیا داره این کار انجام میشه و از تجربیات دنیا استفاده کنیم و توتال کاست آف اونرشیپ رو واقعا در نظر بگیریم که هزینه تمام شده هر چیزی چقدره، هزینه تمام شده شتاب بر اقتصاد این مملکت چقدر، هزینه تمام شده شرکت خدمات بر این کشور چقدر، شرکتی که واقعا داره اشتغال منفی داره تولید میکنه تو این کشور و به ازای هر نفرش بین 20 تا 100 نفر شغل تو این کشور از بین میره باید تعطیل بشه. این نظر منه، چه اینکه بخواد تا ویو سرویس هم بده که نظر من اصلا توجیه نداره این سرویس به این صورت دادن و با این بیزنس میده. در خدمت شما هست.
بزرگواری، ممنون از شما. جناب آقای افتاده در خدمت شما هم هستیم، اگر نکته پایانی هست میشنویم.
متشکرم خانم بحری، مرسی از مدیریت خوب جلسه‌تون. والا واقعیتش من این جمله‌ای که از آقای الان فامیلیشون هم یادم رفت، رئیس دفتر محترم رئیس جمهور آقای واعظی، الان یادم اومد که شنیدم که دولت به عمد قیمت دلار رو بالا برده، کاش جاهای ما تو تصمیم گیری هامون اونجایی که نیابتی برای 80 میلیون نفر آدم یعنی تصمیم میگیریم یه جاهایی یه جوری به اطلاع مردم برسونیم که آقا اگه دارید فشاری رو تحمل میکنید بالاخره دلیلش اینه که حداقل این فشاره با یه طعم بهتری به ما چیز بشه، قابل تحمل تر باشه برامون با یه طعم بهتری. ولی حالا توی حوزه تخصصی مثل اینکه حالا وضعیت که آقای دکتر جمالی هم فرمودن که بالاخره بانک مرکزی تصمیم گرفته با مدل فعلی کار کنه، امیدوارم که این تصمیمات سرانجامش به خیر منجر بشه. دوستان بیان توضیحات بدن که چرا این تصمیم گرفته شده. مسیر برای دوستان در شرکت خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی همیشه باز بوده و همچنان هم هست. ما هم تاکید میکنیم، خوشحال میشیم خدمت آقایون باشیم برای شنیدن توضیحاتشون که اونجایی که به نیابت از متخصصین و مردم دارن تصمیم میگیرن بهتره که ما هم دلایلش اونجایی که محرمانه نیست رو بدونیم و حداقل همراهی کنیم باهاشون تا اینکه بیایم یک طرفه به قضاوت بنشینیم و حرفی رو بزنیم که بعداً بشنویم آقایون دلخور شدن. تا زمانی که ورود پیدا نکنن برای پاسخ وقتی مسیر بازه، دلخوری آقایون برای ما اهمیتی نداره. این رو تاکید کردم و تاکید میکنم مجدد و بهترین راهکار رو در وضعیت موجود پاسخگویی میدونم که این هم وظیفه نهادهای دولتی و مسئولان دولتیه که به عنوان یک وظیفه باید پاسخگو باشن. ممنونم از آقایون جمالی و آقای گشتاسی و مهمانانی که ما رو تا به اینجا دنبال کردن. انشالله دو هفته آینده ما خدمت دوستان خواهیم بود و دو برنامه پایانی سال رو دنبال خواهیم کرد. حالا انشالله یه سورپرایز هم شاید برنامه آخر داشته باشیم برای دوستان ارائه میدیم حتما. فعلا ترجیح میدم صحبتی در موردش نکنم. مرسی از اینکه همراه ما بودید، روزگار بر شما خوش، تنتون سلامت. من خداحافظی میکنم. مرسی خانم بر خدمت شما هستیم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. من در انتها مجدداً از مدیران شرکت فناپتک بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. امیدوارم این شرکت بتونه جایگاه خودش رو روز به روز در بین شرکت‌های برتر پرداخت دنیا ارتقا بده.
امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب با حضور آقایان دکتر محمد رضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض افزار، و مهندس رستم شاه‌گشتاسپی، رئیس اداره کل زیرساخت بانک ملت، به ابهامات، چالش‌ها و آینده زیرساخت‌های شبکه بانکی پاسخ مناسب داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
به همم ریختش گیسوی، به همم ریختش مدت هاست. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتا. به همم ریختش گیسویی، به همم ریختش مدت هاست. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟ ای زیبا ای رویا، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟ که سرگردان.